درود بر شما، من هادی نوری هستم، میزبان پادکست فوتبال لب، پادکست تحلیلی فوتبال اروپا. فوتبال یه بازی ساده است که 22 نفر برای 90 دقیقه دنبال توپ میدوئن و ما اونو براتون تحلیل میکنیم. خب این قسمت مرور فصل فرانسه است با امیر محمد عزیز که قراره بشنویم. این فایل هلوش 2 هفته قبل ضبط شده و اون موقع قرار بودش که طبق اخبار و شایعاتی که هستن زین الدین زیدان مربی پاریس سن ژرمن بشه، که خب این اتفاق نیفتاد. آقای کریستوف گالتیه از نیس رفت و به پاریس سن ژرمن ملحق شد. البته که خود امیر محمد هم توی پادکست گفته بود که ترجیح میده که گالتیه مربی بشه به خاطر دید بازترش به فوتبال فرانسه و تاکتیک های جذابش. این یه نکته. نکته دیگه این که دمتون گرم که فوتبال لب اکسترا 8 خریداری کردید. امیدوارم که لذت برده باشید از اون 21 ساعت و 40 دقیقه محتوایی که ما براتون فراهم کرده بودیم. اگه در مورد اکسترا کامنتی دارید حتما توی کست باکس یا حتی توی سایت فوتبال لب برامون بذارید. و دوستانی که توی این روزها کنکور دارن، حالا یا کنکورشون رو دادن یا توی همین 1-2 روزه، امیدواریم که موفق باشن و بتونن به اهدافشون برسن، از جمله ایلیا و کیارش خودمون که مشتاقانه منتظر حضورشون توی فصل جدید فوتبال و البته اپیزودهای مرور فصل‌ها هستیم. نکته آخری که میخوام بهتون بگم اینه که برای فایل فوتبال پلات گازا که زندگی نامه پل گاسکوین بود، یه کد تخفیف در نظر گرفتیم که شما میتونید با وارد کردن کد تخفیف گازا یعنی GAZZA 5000 تومان تخفیف بگیرید و این فایل رو با قیمت 20000 تومان خریداری کنید و گوش کنید و لذتشو ببرید. بریم که مرور فصل فرانسه رو شروع کنیم. رسیدیم به اولین مرور فصل 2021-2022 با لیگ فرانسه و در خدمت امیر محمد هستیم و می‌خوایم باهاش صحبت کنیم، ببینیم که برای این تیم‌های فرانسوی چه اتفاقی افتاده توی این یه سال. پاریس سن ژرمن که قهرمان شد اما خب جام حذفی رو واگذار کرد و تیم‌های پایین‌تر این کشور. حالا درود بر تو امیر محمد، خودت بگو دوست داری از تیم‌های پایین شروع کنی بیای بالا یا از بالا شروع کنی بری پایین؟
سلام می‌کنم هادی به تو و همه شنوندهای پادکست فوتبال لب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوشحالم که امروز هم در کنار شما هستم. خب اگه موافق باشه از تیمای پایین‌تر شروع کنیم، از تیم 20 جدول شروع کنیم و دونه دونه بیایم بالا. طبیعتاً در مورد تیمای پایین جدول خیلی صحبت‌های کمتری داریم برای مطرح کردن و هرچی بالاتر بیایم بین تیمای برتر جدول طبیعتاً مثل موناکو، مارسی و پاریس سن ژرمن حرفای بیشتری داریم.
آره.
اگه موافقی بریم شروع کنیم از انتهای جدول و ببینیم که تا کجا میتونیم ادامه بدیم.
بله، تیم 20 هم که بردوه با خط دفاع فوق‌العاده در حد من یونایتد، 91 گل خوردن دوستان و سقوط هم کردن دیگه.
آره متاسفانه بردو یکی از تیم‌های باریشه فوتبال فرانسه بود. 8 قهرمانی لیگ داره و تیم خیلی خوبی بوده همیشه. امسال واقعا عجیب بود. معمولا تیمایی که از لیگ فرانسه سقوط میکنن تیمایی هستند که حالا 1-2 سال اومدن، خیلی تجربه خوبی ندارن، بازیکنهای قوی ندارن، اونا سقوط میکنن. ولی بوردوی که سالها بود که تو سطح بالای فرانسه بود و حتی سال 2009 قهرمان لیگ فرانسه شده بود و قبل از اون هم چندی بار قهرمان شده بود، متاسفانه امسال سقوط کرد. بوردو همونجور که اشاره کردی با 91 گل خورده ضعیف‌ترین خط حمله رو داشت و خب این شاید واقعا پاشناشیلشون بود و باعث شد که خب طبیعتا همونجور که مشخصم هستش در واقع بدترین تفاضل گل جدول رو داشته باشن. اما نکته جالبش اینه که 52 تا گل زده دارن و دهمین خط حمله لیگ هم هستن. یعنی با اینکه حالا انقدر عمل کرده بدی داشتن و 19 تا باخت ثبت کردن ولی در نهایت موفق شدن که های زیادی بزنن که البته کمکی بهشون نکرد. این وسط دوتا از بازیکناشون که در واقع بیشتر از همه نقش داشتن تو گلزنی، من فکر میکنم که با سقوط بردو به تیمای دیگه بدن. یکی هوجو هوانگ کره‌ایه که این فصل 11 تا گل زد، و اون یکی هم آلبرت الیس که با 9 تا گل در واقع کمک کرده بود به بردو. بردو بازیکنای نسبتاً مستعدی داره که قطعا دیگه تابستون امسال تیمو ترک میکنن. یکی سکوماری که 19 سالشه فقط و امسال 6 تا گل زد، تیموتی پمبله و یاسین عدلی که البته خب یاسین عدلی رو فصل پیش آس میلان خرید، امسال به صورت قرضی توی بردو موند و فکر میکنم این تابستون به میلان اضافه شه، و تیموتی پمبله هم که خب از پاریس سن ژرمن به بردو رفت و اونم احتمال زیاد این تابستون تیم رو ترک میکنه.
آره این آلبرت الیس هم که قرضی بود، اینا هم دائمیش کردن دیگه، این فصل نگرش میدارن.
آره ولی خب بعد ببینیم آیا بردو، من تصور میکنم که با این آقای دیوید گویون که امسال در واقع حالا در مورد بحث سمربیاش هم صحبت میکنیم، ولی فعلا حالا اشاره کنیم به وضعیتی که دارن، شاید بشه گفت به نیوکاستیل دروازه‌بان با سابقه شون که خب یکی از دروازه‌بان‌های محبوب دیدیه دشان هم هست و تو در واقع لیگ ملت‌های اروپا هم دعوت شد و تونست بعد سال‌ها حضور تو تیم ملی فرانسه و بازی نکردن یه جام هم بگیره، مهمترین بازیکنشون شاید بود، حالا شناخته شده ترینشون اگه بخوایم در موردش صحبت کنیم. یه بازیکن معروف دیگه هم داشتن اسم جیمی بریاند که این چجوری بگم، این چیز مثلا رضا عنایتی فوتبال ایران بود، یعنی ول نمی‌کرد، یعنی الان 36 سالشه و هنوز داره بازی میکنه و فکر میکنم با بردو هم باز بره پایین و اونجا هم ادامه بده. اما در مورد حالا وضعیتی که بردو داشت، چون بردو حالا ممکنه بگیم تیم 20ام خدمت در موردش صحبت میکنیم، ولی خب حیفه چون تیم خوبی بود و اینکه سقوط کرد واقعا ناامیدکننده است. اول فصل با ولادیمیر پتکوویچ شروع کردن، سرمربی تیم ملی سوئیس که توی یورو هم باعث شد که فرانسه حذف بشه و اون بازی خوبی که ارائه دادن، اون به بردو اومد اما خب به دلیل نتایج خیلی بدی که گرفت اخراج شد، به جاش دیوید گویون اومد که خب دیوید گویون هم خیلی سرمربی در واقع کارکشته نیست، فقط با رمز چندین سال کار کرده بوده و خب دیوید گویون هم نتونست بهشون کمکی بکنه و سقوط کردن. یک زمانی تقریبا یک دو سال پیش بود تقریبا یه شیخ عربستانی خواهان خرید بردو بود، ولی خب در نهایت اتفاق نیفتاد و تیم خوبی بود واقعا بردو، حیف شد. امیدوارم که در یکی دو سال آینده باز برگردن به سطح اول فوتبال فرانسه که استادیوم خیلی خوبی هم دارن، برای یورو 2016 استادیومشون ساخته شد و کلا خیلی حیف شد. خیلی به بردو پرداختیم، بریم سراغ تیم 19ام متس که بعد قهرمانی تو فصل 2018-19 به لیگ وان اومدن، اما خب امسال سقوط کردن. واقعا تیمی نبودش که خیلی بخوام در موردش صحبت کنم، نه بازیکن خاصی دارن نه کار خاصی کردن، یه تیپیکال تیم آسانسوری بود دیگه، هر از گاهی میان بالا دو سه سالی ادامه میدن و بعدش سقوط میکنن میرن پایین تا حالا دوباره بیان. دقیقاً مثل در کنار تروا که حالا در ادامه بهش میرسیم و لوریان، یکی از تیم‌های همیشه آسانسوری فوتبال فرانسه بوده که هی بالا پایین میشن. اما رتبه 18ام تیمی که شاید ابتدای فصل هم خیلی پیش بینی میکردن که سقوط میکنه، ولی متاسفانه اتفاق رخ داد و سن اتین به شکل طعنه‌آمیزی، در حالی که با 10 قهرمانی پرافتخارترین تیم فوتبال فرانسه بود، همزمان با اینکه پاریس سن ژرمن به دومین قهرمانیش رسید و به رکورد سن اتین دست پیدا کرد، حالا داره سقوط میکنه و میره به لیگ دوی فرانسه. این اتفاق خیلی باور نکردنی بود. سن اتین امسال واقعا فصل بدی داشت، تو هفته های پایانی تقریبا میتونم بگم که 3 ماه نتونستن طعم برد رو بچشن و عملکرد فوق العاده ضعیفی داشتن، فقط 7 تا برد داشتن، 20 تا باخت داشتن و وضعیت خیلی بدی داشتن. خیلی پیش بینی میکردن که سن اتین سقوط کنه، ولی خب تو هفته‌های پایانی یه مقدار حالا با اون مساویایی که گرفت تونست از اون جایگاه قعر جدول خودش رو بکنه، بیاره یه ذره بالاتر، برسه به پلی آف، تو پلی آف بره با تیم سوشو بازی کنه که از لیگ دو اومده بود و به عنوان تیم سوم لیگ دو تو پنالتی به سوشو باخت و احتمالاً ویدیوشو دیده باشید که هواداری سن اتین عصبانی میشن و حمله میکنن، میان تو زمین و بازیکن‌های خودشون رو میزنن و اینا، و خب طبیعی هم از تیمی که انقدر ریشه داره، یکی از قدیمی‌ترین تیم‌های فوتبال فرانسه است، یکی از تیم‌های مدعی بوده همیشه، تیم بسیار پر افتخاریه و همیشه در واقع خودش رو به عنوان یک تیم مدعی نشون داده، متاسفانه امسال سقوط کرد و خیلی حیف شد واقعا. فصل رو با پاسکال دورپاز تموم کردن، یه سرمربی نمیدونم چجوری بگم نسبتاً سوژه ای کلاً تو فوتبال فرانسه، ولی خب با کلود پوئل شروع کرده بودن که کلود پوئل همیشه به سن اتین وفادار بود و کمک حال سن اتین بود. متاسفانه دیگه سن اتین سقوط کرد. دو تا دروازه‌بان خوب داره سن اتین که تیمای اروپایی میتونن بهش توجه داشته باشن، یکی پاول برناردونیه که شاید اسمش رو شنیده باشین یه زمانی، حالا به خاطر اینکه موهاش هم ریخته و همیشه کچل میکنه بهش میگفتن بارتز جدیده، ولی خب هیچ وقت سطح تیمای مثل سن اتین و بوردو و نمیدونم آنجا و اینا بالاتر نیومد. و یکی هم در واقع اتین گرینه که اون واقعا خوبه، یعنی اون دروازه‌بان خیلی کم سن و سال، فکر می‌کنم 19 سالش اگه اشتباه نکنم، و فرانسوی انگلیسی ظاهرا خودشان تصمیم گرفته حالا در آینده برای در واقع تیم ملی انگلیس بازی کنه، حالا اگر بتونه به این فرم خوبی که الان داره ادامه بده. و میتونم بگم که در واقع خیلی حیف شد واقعا، میدونید این تیمی که تو اون پلی آف با اون همه حاشیه باخت به سوشو، چند تا بازیکن شناخته شده دیگه هم نسبتاً دارن، حالا تو با هواداری منچستر یونایتد قطعاً رومن هاموما و وهبی خضری رو یادتون فصلی که منچستر قهرمان لیگ اروپا شد توی مسیر قهرمانیش با سن اتین بازی کرد، بله. و اینا هم در واقع جلوی منچستر بازی کرده بودن. دو تا بازیکن خوبم دارن، حالا اگه بخوایم از استعدادایی که داشتن صحبت کنیم، یکی عدیل اوچیچ بود و یکی امین موفک که اینا هم سن و سال خیلی کمی دارن، احتمالا میتونن توی فرانسه خوششون نشون بدن. یه زیاد و یوسف هم داشتن که از موناکو اومده بود، ولی خب به نسبت اینکه از موناکو اومده نتونست خیلی خودشون نشون بده. در مورد سن اتین هم یه صحبت کردیم، بریم
سراغ من. چرا یه صحبتی دارم باهات، یه صحبتی دارم باهات. ببین سن اتین پر افتخار ترین تیم فرانسه است، خب
درسته،
چه برد. اتفاقی براش افتاد توی این چندین ساله که حالا یه خورده من با نوید صحبت کردم در مورد این که خب پاریس، یعنی سر ماجرای امباپه صحبت کردیم، اما خب پاریس شهریه که از نظر این که کشفلو توش زیاده و قوانین مالیاتیش با بقیه فرانسه متفاوته و اینها، خب مثلا مالکای قطری قطعا پولو بخوان سرازیر بکنن میرن توی شهری مثل پاریس که بتونن پول بریزن.
درسته.
خب الان میخوام ببینم که بله. مشکل سن اتین واقعا مثلا مالی بوده فقط، یعنی این تیم انقدری بهش پول تزریق نشده که افتاده، مثلا نمیتونست با توجه به اون ریشه‌ای که داره، اون قدرتی که داشته در قدیم، مثلا به صورتی خودکفا باشه، بیاد خودش جمع بکنه. چی میشه که پر افتخار ترین تیم تاریخ کشور فرانسه کارش به سقوط میکشه؟
ببین به نظرم یه دو سه تا قضیه هست که تاثیرگذاره. اولین و مهمترین شاید مشکل خب سن اتین از یک شهر کارگری میاد، یعنی خود شهر سن اتین که داریم در موردش صحبت میکنیم شهر کارگری صنعتی، همین تیم سن اتین که داریم در موردش صحبت میکنیم تیمی هستش که اصلا تیم کارگرای یه شانکام یه کارخونه دوچرخه سازی بوده اصلا و یه همچین سابقه ای داره، و خب طبیعتا وقتی در مورد یه همچین تیمی و یه همچین فضایی صحبت میکنیم باید بگیم که یه مقدار هم حالا توی شهر سن اتین در واقع افراد حالا چپگرا خیلی تعدادشون زیاده، تو همین انتخابات فرانسه هم که در واقع برگزار شد، تو اون انتخابات اولیه آقای ژان لوک ملانشون یکی از نامزده چپگرایی که بودش توی سن اتین از همه بیشتر رأی آورد، و خب خیلی گرایش ها اینجوری دارن، خیلی در واقع حالا با این مسئله که حالا سرمایه گذار بیاد و این داستان ها خیلی اوکی نیستن. اما خب سن اتین درگیر مشکلات زیادی شد، بدهی داشت خیلی و نتونست هزینه کنه، از طرفی باشگاه اون شاکله اصلی خودش رو از دست داده بود، آکادمیش اونقدری که باید بازیکن پرورش نمیداد. خب تو فرانسه آکادمی خیلی مهمه، یا یعنی اینکه تو بتونی حالا بازیکن‌ها رو جذب بکنی که حتی از تیم‌های دیگه هستن بتونن تو تیم تو جواب بدن. ولی خب در نهایت حیف شد که سن اتین که یه زمانی اونقدر مدعی بود که تو لیگ اروپا و اصلا چمپیونز لیگ و اینا حتی سال‌های قبل‌ترش بازی می‌کرد، سن اتین اگه شما رقم در 70 تو یه فینال تو لیگ قهرمانان اروپا جلوی بایر مونیخ قرار میگیره و خب یکی چون بازیو میبازه، شما تصور کن اگه اون بازیو میبرد و قهرمان اروپا میشد شاید الان توی یه لولی مثل مثلا مارسی بود. ولی خب متاسفانه بخت باهاشون یار نبود و این مشکلات پیش اومد. سرمایه گذاری هم پیدا نشد. سرمایه گذاری هم توی تیمی که چنین مشکلاتی داره هست. و خب یکی از مشکلاتی که واقعیتش فرانسه داره اینه که مالیاتی که در واقع حالا همونجور که خودت هم اشاره کردی باید پرداخت کنن زیاده و قوانین دست و پاگیر هم زیاد هست. یعنی شما برای ساخت استادیوم خیلی کار سختی داری و به همین دلیل که الان لیون تنها تیم فوتبال فرانسه است که استادیوم شخصی داره که متعلق به خودش، یعنی استادیوم گروپاما که متعلق به خود لیون هست، خودش 4-5 سال روش کار کرده ساخته. بقیه استادیوم ها متعلق به شهرداری شهرها هست و قوانین سخت گیرانه ای که هست اجازه نمیده تیما بخوان سرمایه گذاری کنن. مالیات بالایی که هست دست به دست هم میده که حالا خیلی سرمایه گذاره به سمت فوتبال فرانسه نیان و طبیعتا خب تیمی مثل سنت خودمانش این وضعیت باید شد. میگم این که حالا شاید خیلی بخوان تیم تحصیبی بگیم که حالا چون اونجا مثلا همه چپن سقوط کردن، نه، ولی واقعیت ماجرا اینه که به حال تأثیری داره دیگه. شهر خیلی کارگری که حالا سرمایه خیلی هنگفتی هم درش نیست و از سرمایه گذاری هم خیلی استقبال شدیدی نمیشه و اصلا سرمایه گذاری هم جذب صنعتی نمیشه، انتظار نمیره که خیلی بشه آینده جذابی براش پیش بینی کرد.
درست. بله، تیم بعدی کلومون فوت.
بله، تیم کلومون فوت که امسال در واقع خیلی پیش بینی می‌کردن که از مدعیان اصلی سقوط باشن به خاطر اینکه خب اصلا هیچ مهره شناخته شده نداشت و وقتی که به عنوان قهرمان لیگ دوی فصل گذشته امسال اومد به لیگ یک خریدای خاصی هم نکرد. دو هفته اول وقتی که با دو تا پیروزی تونست 6 امتیاز بگیره کمتر کسی فکرشو می‌کرد که کلومون فوت اصلا بتونه در این صد ظاهر بشه، ولی خب بعدش دیگه نتایج نابود کننده شروع شد. کلومون فوت در کنار سنتین تنها تیمای امسال لیگ فرانسه بودن که 20 تا از بازیهای خودشون رو باختن و خب اون دوتا بردی که کلومون فوت اول فصل آورد بعدش فقط 7 تا دیگه بهش اضافه شد و این نشون میده که خیلی عمل کرده خوبی نداشتن. خیلی خوششانس بود به نظر من که مثلا کلومون فوت سقوط نکرد. جدول هم اینها کنیم، سنتین که رفت پلی‌آف 32 امتیاز داشت و کلومون فوت 36 امتیاز، یعنی واقعا خوششانس بود. من فکر می‌کنم یکی از مدعیان اصلی سقوط باشه برای فصل آینده. سومی خط دفاع ضعیف بود به صورت مشترک با متس که اونجا هم در واقع 69 تا گل خورده بودن و دومی خط حمله ضعیف لیگ هم بود. ببخشید، سومین خط حمله ضعیف لیگ هم بود با 38 تا گل زده. خیلی آمار ضعیفی دارم واقعا، ولی خب یه بازیکن خیلی مهم دارم به اسم محمد بایو که امسال 14 تا گل زد. پس عوام میکنم که تابستون بمونه توی در واقع کلومون فوت، به احتمالا این تیم رو ترک میکنه. به سراغ تیم 16 لوریان که یه جورایی گربه سیاه لیگ فرانسه است همیشه، با اینکه هیچ کی انتظار نداره ولی یهو خیلی یه تیمایی رو میگیره و امسال هم حالا به نوعی درسته که خیلی ضعیف کار کرد ولی باز همون کارا رو کرد، مثلا یه تساوی از پاریس سن ژرمن گرفت و تو خب خط حمله در کنار متس که 35 تا گل بیشتر نزدن ضعیف‌ترین خط حمله فرانسه رو داشت و خیلی بازیکن شناخته شده هم نداره. شاید مهمترین بازیکنش انزو لیفی باشه که یکی دو فصلی از لوریان خودش رو نشون داده و ممکنه از این تیم جدا بشه. ببین سراغ تیم 15ام یعنی ترووا که آسانسور لیگ، واقعا تعجب میکنم که امسال اگه تیمایی مثل متس و بوردو نبودن قطعا ترووا یکی از مدعیای سقوط بود و تو فکر کن که چقدر اوضاعشون وحشتناکه که بهترین گلزنشون یعنی ایکه اوگبو کلا 5 تا گل زده و خیلی آمار ضعیفی داشته ترووا امسال. من مطمئن هستم که ترووا سال آینده یکی از مدعیان اصلی سقوط خواهد بود اگر از بین سه تیم در واقع سقوط کرده، حالا که دیگه به 5 تیم آخر جدول پرداختیم به اون سه تا تیم هم یه اشاره‌ای بکنیم که اومدن بالا. تیم سوم اون جدول لیگ دو که در واقع سوشو بود و تونست با شکست سنتین بیاد بالا، که البته سنت اون داستان پلی آف لیگ فرانسه خودش خیلی داستان داره، یعنی در واقع جز تیم اول و دوم که مستقیم صعود میکنن، تیمای سوم، چهارم، پنجم و ششم هم با هم بازی میکنن. در نهایت برنده اون مسابقه هایی که امسال سوشو بود با تیم اول و دوم صعود میکنه. تیم اول در واقع اون سمت حالا تولوز بود. تولوز یکی از تیم‌های قدیمی و خوب فرانسه است. خیلی خوشحالیم که دوباره فصل آینده تیمو داریمش، چون تیم مدعی بوده همیشه. خیلی هم بد سقوط کردن آخرین فصلی که بودن، در حالی که رکورد هزینه‌های نقل و انتقالاتشون شکسته بودن سقوط کردن و امسال خیلی مقتدرانه با 23 برد و فقط 5 باخت اومدن بالا. و دومی هم آژاکسیو، که آژاکسیو هم از اون آسانسور هاست، بعید میدونم خیلی دووم بیاره تو لیگ یک. بریم سراغ تیم 14 هم، یعنی آنژه، یکی از قدیمی ترین تیم‌های فوتبال فرانسه هم هست. 113 سالشه، همسن فدراسیون فوتبال فرانسه است. آنجا این یکی دو ساله ماده درگیر حالا این بود که در واقع استادیوم خودش رو بازسازی کنه، استادیومی که به اسم ریموند کوپا هم هست، به خاطر اینکه ریموند کوپا سالها توی همین آنجا بازی کرده و به همین دلیل شده ماده رو بحث درآمدش و این مسائل حالا از نظر اینکه تماشاگران بیان و بتونن از تیم حمایت کنن تاثیرگذار بود، ولی امسال تونستن خودشون رو نجات بدن. آنجه تو فصل‌های قبلی که از لیگ دو اومده بود یه مقدار بهتر ظاهر می‌شد، ولی خب امسال اونقدر کم اهمیت بوده که فقط بخوایم به این اشاره کنیم که مهمترین بازیکنشون سوفیان بوفال بود. بریم سراغ تیم 13ام، یعنی مونپلیه. من شخصا یادم نمیاد که مونپلیه رو به اندازه حالا تو این تقریبا 10 سال واقعا میشه که دارم دنبال میکنم، ولی به یاد ندارم مونپلیه اینقدر ضعیف ظاهر شده باشه. امسال اصلا تیم خوبی نبود مونپلیه، که همیشه معروف بود به این که یه تیم چغریه که هر تیمی تو فرانسه جلوش خیلی سخت امتیاز میگیره. دلیل اصلیش اگه بخوای من بگم این بودش که میشل دلزاکاریان، سرمربی ارمنی که 4 سال سرمربی این تیم بود و خیلی به مونپلیه کمک کرده بود، متاسفانه اخراج شد و به همین دلیل در واقع شاید مونپلیه امسال نتیجه های خوبی نگرفت و رتبه 13ام برای تیمی که اصلا عادت نداریم اینجا ببینیمش به دست اومد. کلا تیم مسنی هم شده مونپلیه، یعنی ترکیبش مثلا بازیکن مثل والتر جرمن که از موناکو اومده، رمی کابلا که یه زمانی مارسی یا همین سنتیم بود، تا ساخو که خب از لیورپول و پاریس سن ژرمن به یادمونه. ولی خب یه ستاره خیلی خوب داشت امسال به اسم تجی ساوانیه، که با اینکه 30 سالشه و یه جورایی پیر بودن تیم مونپلیه رو تایید میکنه، ولی امسال فوق‌العاده بود و حتی زمزمه دعوتش به تیم ملی هم شد. واقعا میتونم بگم یکی از وزنه‌های مهم مونپلیه بود. خیلی حیف شد که زودتر از اینا ظهور نکرده بود. بازیکن دیگه که خیلی مهم بود امسال برای مونپلیه الای واهی بود که فقط 19 سالشه و 10 تا گل زد. من فکر کنم که تو چند سال آینده ما احتمالاً الای واهی رو اسمش رو بیشتر میشنویم. و استفی ماوی دیدی که انگلیسیه و سن و سال خوبی هم داره، 23 سالشه و امسال 8 تا گل زد. فکر میکنم که اینها بتونن تو یکی، به خصوص الهی واهی، احتمالاً تو آینده ما اسمشو بیشتر میشنم. به سراغ تیم 12ام جدول که رمز هست. رمز یکی از قدیمی ترین تیمای فرانسه است. تو اولین فصل برگزاری لیگ قهرمانان اروپا، یعنی اون زمان که حالا بهش میگفتن جام باشگاه‌های اروپا، اون اولین سالش با رئال مادرید رسیده بوده به فینال و خب طبیعتاً بازی رو باخته بوده. رمز واقعا امسال چیز زیادی برای مطرح کردن نداشت و شاید مهمترین قضیه‌ای که بعد بهش اشاره کنیم بازیکن معروفشون یعنی هوگو اکیتیکه هست که احتمالاً میره به نیوکاسل. و یه بازیکنی هم دارم به اسم البلال توره که 20 سالشه و اونم فکر می‌کنم که حالا نه به اندازه اکیتیکه، ولی شاید توی یکی دو سال آینده به تیم بهتر بره.
فکر کنم خیلی علاقمند به نیوکاسل.
چی؟
یا فکر کنم خیلی علاقمند شدی به نیوکاسل این چند وقته ای که حالا
اگه بازیکن فرانسوی که حالا دارن و بخرن و بهترن بیشترش کنن بعدم نمیاد. الان مثلا خب سن ماکسیمن رو دارن که سن ماکسیمن واقعا خوبه، یعنی حالا پای نرم که خیلی چون یه فانتزی و یه حالت خاصی فوتبال بازی میکنه، ولی به نظرم لیاقت اینو داشته. مثلا به جای یکی مثل کینگزلی کومن که این فیفاده آخر اصلا افتضاح بود، حداقل در وجه تیم ملی فرانسه، ولی
همون جایی مثلا موسادی اصلا جایی نیستش که باید باشه.
نیست اصلا.
همون.
آره اصلا نیست. من اصلا یادم نمیاد دعوت شده باشه بابا. و حالا اگه موسا دیابی هم از لورکوزن بخرن که اونم خیلی خوبه و همین آکیتیکه، من بعدم نمیاد ازشون، تیم خوبیه. یعنی امیدوارم که حالا بازم فرانسوی بخرن، به در نهایت به نفع فرانسه است. الان مثلا شوامنی هم بره رئال، خب به نفع فرانسه است، چون کاماوینگا و شوامنی اونجا کنار هم قطعا خیلی با هم احساس بهتری پیدا میکنن و بعد به نفع تیم ملی فرانسه میشه.
مارسیال
من از این نظر خوشحالم. والا مارسیال مگه نرفت سویا؟
قرضی بود، برگشته مشتری هم نداره، گذاشتیم 15 میلیون پوندیش که نمیاد.
خب گرونه بابا، یارو میگم من با 40 تا میدم آکیتیکه رو میخوام.
پسر طلایی اروپا بود.
بود.
ببره کشور خودتون، شاید دوباره درست شد.
فکر نمی کنم. ببین موناکو از ایناست که جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود. مثل لیون نیست.
عالیه. خب تیم 11ام برست ها.
بریم تیم 11ام که یه مدار اسمش هم برای یه سری از شنونده ها میتونه جذابیت هایی داشته باشه. برست که از شهر برستو هست. خیلی برستی مجموع غریبیه واقعا، من نمیدونم چجوری اینقدر خوب نتیجه میگیره. شاید دلیلش همین باشه که سرمربی اسبق مونپلیه یعنی زاکاریان رو آوردن، اصلا انتظار نشم اینقدر خوب کار کنه. واقعا تیمی که اصلا بازیکن شناخته شدن واقعا نداره. یک گوتی لارسونر رو شاینا یکی دو فصل پیش خیلی گلر خوبی از آب در اومد، حتی با اینکه قدش کوتاه بود، امسال کلن نیمکت نشین شد و بعدش هم مثلا رفته با تیم دوم تیم داره تمرین میکنه. من نمیدونم واقعیتش داستان چیه، ولی خیلی حیف شد. یه لوسیان آگوم دارن که یه زمانی مورد توجه اینتر بود و مهمترین بازیکنشون رومن فف که امسال در واقع ژانویه رفت به لیون، در حالی که خیلی صحبت بود در مورد این که به میلان بره و حتی خودش صحبت کرد و گفته بود که اصلا من رویای بازی تو پاریس سن ژرمن رو دارم، ولی خب در نهایت رفتش به لیون و جانشین برونو گیمارشی شد که خب اون رفت به نیوکاسل.
خب قبل اینکه بریم سراغ تیم دهم، جا داره که تا اینجا که نصف کار اومدیم جلو و میخوام بریم سراغ جاهای مهم جدول لیگ فرانسه، اشاره بکنیم که شما میتونید از طرف پادکست فوتبال لب بیاید به کافه هتریک توی یوسف آباد تقاطع فتحی شقاقی و بیستون و بگید که از سمت فوتبال لب هستید، نه تنها یک چای میگیرید و مهمون ما هستید، بلکه میتونید کلی اونجا اتفاقای خوب برای خودتون رقم بزنید و حتی ما برای شما رقم بزنیم. چرا؟ چون اونجا دیگه الان به قولی پایگاه ماست و اونجا فوتبال پخش میکنیم واسهتون، از همین بازیای ملی که بخواد کم اهمیت ترین باشه تا پر اهمیت ترین بازی ها. خب میدونید که از 15 مرداد ماه مثلا لیگ انگلیس شروع میشه و ما اونجا هستیم تقریبا همه بازی ها رو، اونجا میشینیم کنار هم نگاه میکنیم، لذتش رو میبریم. شبای پنجشنبه اونجا مافیا بازی میکنیم و ایونت های پخش فیلم هم به زودی اونجا خواهیم داشت که حالا اونا رو هم بلیت فروشی میکنیم و میای در کنار هم فیلم نگاه میکنیم، نقد میکنیم و صحبت میکنیم با هم و اصلا میشینیم کنار هم قهوه میخوریم درباره فوتبال بحث میکنیم، همه کار اونجا میکنیم. فضای بسیار خوبیه و میتونید شما از تراس استفاده کنید، میتونید بشینید داخل فوتبال ببینید یا اصلا فیلم ببینید، میتونید برید اون اتاق، اتاق بازی و 4 تا پلی استیشن داره که میتونید برید اصلا فیفا بازی کنید، پی اس بازی کنید و حتی مورتال کمبت هم من باهاتون بازی میکنم. و توی این شرایط اقتصادی که حالا یه خورده الان کافه رفتن، رستوران رفتن سخت شده، باز میشه روی قیمت‌های کافه هتریک یه مانوری داد و میشه به هر حال اومد و چیزی سفارش داد، چون میدونیم شرایط چجوریه دیگه. منتها الان تقریبا میشه گفتش که از نظر قیمت جای متوسطیه. من حتما بهتون توصیه میکنم که پیجش رو فالو کنید و اگه مثلا دیدید حالا توی استوریا ایونت چیزی گوشتن، حتما برید اینجا ثبت نام بکنید و بیاید، و اگرم هماهنگی با خودم خواستید بکنید به اکانت شخصیم یا به اکانت فوتبال لب بگید من اونجا هستم و میتونیم همدیگه رو ببینیم. مثل خیلی از دوستانی که این مدت اومدن منو دیدن و کلی در کنار هم لذت بردیم. حتما پس یارتون نره که کافه هتریک رو مد نظر داشته باشید. برو بریم سراغ تیم دهم لیگ فرانسه یعنی لیل.
خیلی ممنونم هادی، امیدوارم که جام جهانی هم کنارم تو کافه اتلتیک باشیم، چون قطر کردیه با این وضعیت دلار و اینا اصلا کنسله.
آره
بریم حداقل یوسف آباد یه دوره هم خوش باشیم ایشالله. حالا تا جام جهانی بریم سراغ لیل. لیل حالا پارسال قهرمان شد ولی همه میدونستن که امسال عمل کردش ضعیف خواهد بود و همین جایگاه دهم به نظرم خیلی هم مناسب بود براش، چون که خب تیمای بهتر هم داشتیم، هم لیل ضعیف کار کرد، خیلی انتظار داشتن که بهتر باشه، ولی خب با توجه به اینکه یه خروجی هایی داشت، البته که یه تعدادی هم حفظ کرد، ولی خب در نهایت مهمترین عمل کرده، در واقع مهمترین دلیلی که باعث شد که این عمل کرده ضعیف ثبت بشه، خروج کریستوف گالتیه سرمربیشون بود که خب خیلی مهم بود براشون قطعا. یه خروجی هایی قطعا امسال خواهند داشت، بوتمن، دوناتو سانچز و جاناتان دیوید احتمالاً به احتمال خیلی زیاد ترک میکنن لیل رو. همین الان صحبت دوناتو سانچز و میلان هست و بوتمن هم به احتمال زیاد میره همین نیوکاسل و خب یه طبیعتاً برای این تیم بهتر از اینا نمیشد انتظار داشت، چون که میگم واقعا خیلی بهش فشار اومد، بازیکن خوبی از دست داد. بوباکار سوماره که مثلا جدا شد رفت به لستر اگه اشتباه نکنم، اونجا فکر نمیکنم خیلی دیده شده باشه، من نمیدونم، من لیگ انگلیس خیلی دنبال نکردم، دیدی چیزی از این سوماره؟
چیز خاصی ندیدم نه، یعنی خیلی مثلا برای شخص من فرقی با یکی مثل دمارای گری نداشت.
آره خیلی عجیب بود، چون انتظار من خودم شخصا بازی شده بودم انتظار بیشتر از این داشتم، ولی خب مثلا میلان توی میلان خیلی بهتر ظاهر شد و من شخصا امیدوارم که تو جام جهانی هم حالا دروازه‌بان ثابت فرانسه باشه، ولی با این وضعیت حالا بعید میدونم. دیگه داستان لیل پروندهش رو هم به قول اینجا ببندیم و بریم سراغ به نظر من معجزه امسال فرانسه، یعنی نانت. سرمربی نانت کی امسال خیلی فصل جالبی شد، فصل عبرت آموزی شد برای نوشه خلیفی، تک تک سرمربی هایی که اخراج کرد تو تیمایی دیگه موفق شدن و تو نیمه نهایی چمپیونز لیگ در حالی ما به صورت همزمان کارل آنجلوتی، اونای امری و یکی دیگه هم از بین سرمربی هست نبود فکر نمیم
توخل دیگه،
باز توخل هم بود درست، نیمه نهایی چلسی بود،
نه نیمه نهایی چلسی نبود، من سیتی توی نیمه نهایی نه ولی خب بازی کرد
درسته، باز تو جمع 8 تا تیم تو نگاه کن هم امری بود هم آنجلوتی بود هم توخل بود، فقط لوران بلان نبود، اونم به خاطر اینکه دیگه مثلا خب اصلا بیخیال شده داستانو، ولی خیلی جالب بود. در کنار اینها که حالا خود پاریس سن ژرمن تو جمع 8 تا تیم نبود، امسال سرمربی که پاریس سن ژرمن در زمان روی کار اومدن قطری ها اخراجش کرد هم تو فرانسه فوق‌العاده ظاهر شد، یعنی آقای آنتون کوانباره که یه زمانی به حال بازیکن خود همین پاریس سن ژرمن هم بود، قبلا نمار کوانباره صحبت کرده بودیم باید باشه گفته بودیم خدا مثل خدا بیامرز نادر دستشان همش تیم جا به جا میکرد، اینم همون جوری قشنگ یه دور تو کل فرانسه زده. فصل پیش فوریه 2021 بود که اومدش به نانت و خب نانت اون موقع انتهای جدول بود، اصلا داشت سقوط میکرد، یه چیز مثل سنتین امسال و بوردو اومد و نجات داد واقعا نانت رو، تو همون هفته های پایانی حتی پاریس سن ژرمن رو شکست داد و مانع سقوط شد، نانت رو نگه داشت. امسال نه تنها یه رتبه تک رقمی آورد برای نانت که موفق شد که قهرمان جام حذفی هم بشه، اونم در مقابل چه تیمی؟ تیم نیس که در واقع کریستوف گالتیه قهرمان لیگ رو رو نیمکت خودش داره که همه جوره از نظر فنی و مهره قطعا از کوانباره بالاتر به نظر میرسه، ولی خب اینا تنهایی نمیشه گفت که سرمربی تاثیرگذار بوده، چون چند تا بازیکن خیلی خوبن دارن، یکیش کوئنتین مرلینه که 20 سالشه، یه میدفیلدر فوق‌العاده آینده داره، من خیلی بهش امیدوارم که بتونیم توی 2-3 سال آینده ازش خیلی بیشتر بشنویم. یکی لودویک بلاسه که خب حالا فکر میکنم که اسمش دایه حدود جا افتاده باشه بخاطر اینکه تو موناکو و اینا بوده، و موزه سیمون که 26 سالش و امسال خیلی کمک کرد به نانت که بخواد نتیجه خوب بگیره. نانت هم از اون تیمایی که میانگین سنش بالاست و اکثر بازیکناش مسن حساب میشن. شاید جالب باشه بدونی که فابیو برادر رافائل، اون دوتا داداشایی که تو منچستر یونایتد بودن، الان داره تو نانت بازی میکنه و امسال خب با نانت قهرمان جام حذفی هم شد.
بله اسمالینگ دیگر شاگرد آقای مورینیو توی روم میره قهرمان لیگ کنفرانس میشه و خیلی اتفاقای دیگه هم داره میفته از شاگردهای قدیمی آقای فرگوسن سر خودمون بیکلاس، یعنی ما امسال فول بک در حد همین فابیو داسیلوا هم نداشتیم. آقا ویلکوم، هی یه چیزی میگی آقای محمد، من مجبور میشم بزنم تو صحرای کربلای شهر منچستر.
بذار بریم سراغ لیون، که هوادارای لیون هم امسال حالا تو ایران که فکر نمی‌کنم داشته باشه مثلا، ولی تو اروپا قطعا اندازه شما هوادارای منچستر عصبانی بودن، به خاطر اینکه امسال لیون حتی با وجود اینکه پیتر بوش رو هم رو نیمکت خودش داشت که حالا به نظر میرسید میتونه به لیون کمک بکنه، ولی خیلی ضعیف‌تر از پایین‌ترین سطح انتظارا ظاهر شد. یعنی لیون امسال هشتم شد تو جدول و هیچ کس انتظارش رو نداشت که لیون حالا حداقل اگه میخواست بین پنج تیم برتر جدول باشه بیاد هشتم بشه. و خب من فکر می‌کنم که جدایی برونو گیمارش خیلی بهشون ضربه زد، به خاطر اینکه خیلی بازیکن خوبی بود، خیلی به لیون کمک می‌کرد. تو نیوکاسل هم الان می‌بینی با اینکه یه نیم فصل کلا بازی کرد ولی خیلی مهم و تاثیرگذار ظاهر شد. موسا دمبله هم که دادن به اتلتیکو یه مقدارشون تاثیرگذار بود، هرچند موسا دمبله انقدر بد بود که دیگه اتلتیکو هم نخواستش، یعنی پسش داد و الان دوباره برگشته به لیون. میگم لیون کلا حالا وقتی بحث فروش تیم‌های فرانسوی میشه همه در مورد موناکو صحبت می‌کنن، ولی تو لیون رو ببین، هر بازیکن تو این چند سال فروخته همه رو با قیمت کلام فروخته، بعد با التماس و مفتی و اصلا تو رو خود برداد ببر پس گرفته. یعنی اندومبله برگشت، همین الکساندر لاکازت خب قراردادش حالا نمیدونم تموم شد فصل کرد چی شد، از آرسنال جدا شد، رایگان اومد برگشت به لیون و اشتباه کردن که حسام آوارم نفروختن همون موقع به آرسنال 60-70 میلیون واقعا فرو میکردن تو آرسنال، خوب میشد یه پولی هم دستشون میومد، ولی خب این اتفاق نیفتاد متاسفانه. بازیکن شناخته شدن بخوایم منطقی بهش نگاه کنیم کم نداره هادی، یعنی حالا شاید بگیم مثلا سن و سالشون بالاست، ولی خب بازی تجربه خوبی داره، مثلا جیسون دنویر بلژیکی اونجا بازی میکنه، الان ژرون بواتنگ داره تو لیون بازی میکنه، لو دوبوای که همش دعوت میشه تیم ملی به عنوان دفاع راست داره بازی میکنه تو لیون، واقعا بازیکنای بدی ندارن، یعنی اسمشون به نسبت حالا شناخته شده از به نسبت لیون اگه بخوایم نگاه کنیم، همین تنگای دومبله الان برگشته، توکو کامبی که خیلی خوب بود یه تایمی، یعنی واقعا تو ویارئال خیلی خوب بود و بعد اومد لیون اصلا ما چیزی ازش ندیدیم، و با اینکه باز به نسبت امسال و تو یکی دو فصل اخیر عملکرد خوبی داشته ولی باز واقعا در اون سطحی که باید ظاهر نشد. یه حاشیه‌ای هم داشتن امسال، خب میدونی که جونینیو در واقع مدیر ورزشی شونه، خود جونینیو خیلی باعث این حاشیه ها شده، واقعا مدیر ورزشی بودنش به اندازه اون کاشته هاش خوب نیست، و یه حاشیه داشتن خب مثلا اون مارسلو که بازیکنشون بود توی نیمکت باد معده خودش رو رها کرده بود و بعد خندیده بود و اخراجش کردن و این داستانا یه مقدار به تیم ضربه زد واقعا،
یعنی واقعا این تیم به اون باد معده بمبون
واقعا دیگه میبینی دیگه با این وضعیتی که داره لیون اینجوریه. و جالبش اینه که 66 تام گل زد و سومی خط حمله لیگ بود، ولی خب البته به جاش 51 گل خورد که در واقع بین 10 تیم بالا جدول بدترین آمار حساب میشه، یعنی تو خط دفاعشون هم خیلی ضعیف واقعا ظاهر شده.
خب من یه چیزی میپرسم مسخره،
سراغ تیم جان
دیمیتری پای کجاست؟ نه دیمیتری پای مارسی
میرسیم بهش تو مارس،
یعنی اگه دلم میخواست دیگه فرانسه رو دنبال کنم فقط به خاطر این یه نفر من دنبال میکردم.
خیلی خوب بود، خیلی واقعا. من اگه الان بگم که حالا توپ طلا نه، ولی یه جایزه فردی اگه به دیمیتری پای باید میدادن و ندادن واقعا حیف بود، یعنی خیلی بازیکن خوبی بود، حالا یه مقدار مصونیت پیدا کرد، یه مقدار اونطوری که باید بازی نکرد، ولی واقعا بازیکن فوق‌العاده‌ای بود و حقش حالا یه جام هم با فرانسه بود، حیف شد که تو یورو هم بود و به جامی نرسید، واقعا خیلی حیف شد. الان هم یه بعید میدونم دعوتش کنن چون هم سن و سالش بالا، سالا تو بحث مارسی بهش میرسید، ولی الان به سراغ تیم هفتم جدول یعنی لانس. ممکنه حالا من خودم ابتدای فصل واقعا انتظار نداشتم که لانس مثلا هفتم بشه، فکر میکردن که بین پنج تیم برتر جدول باشه، ولی خب عملکرد فراتر از سطح انتظار موناکو، رن و استراسبورگ، که اصلا استراسبورگ با هیچ فکرشو نمیکرد بیاد ششم بشه، بهش میپردازیم، باعث شد که لانس در واقع بیاد و تو رتبه هفتم قرار بگیره. امسال فوق ستاره لانس بدون هیچ تردیدی جاناتان کلاوس بود که دعوت شد به تیم ملی فرانسه. وینگ بک راستشون هست که سن و سال خوبی هم داره، 28-29 سالشه و خیلی تلاش کرد واقعا به این که به این سطح برسه. چندین سال برحال داره تو لانس بازی میکنه، بازیکن فوق العاده مستعد و خوبیه. حیف که تو سن و سال بالایی به این جایگاه رسید. و نکته جالبش اینه که شما وقتی که کریر این بازیکن نگاه میکنی، مثلا ببینی که تا سال 2020 داشته توی لانس بی بازی میکرده و تیمای قبلیش، حالا مثلا تو نگاه کن راون الستیپ، نمیدونم اصلا تیمای سطح پایین فرانسه که بی نهایت تیمای ناشناخته هستن، تازه از سال 2020 اومد به تیم دوم لانس. قبلش مثلا دو سال آرمینیا بیلفلد آلمان بازی کرده بود، ولی خب بعدش اومد به تیم اصلی و از سال 2020 فوق‌العاده بازی کرد. خب
فرانسویه،
دعوت شد تیم ملی فرانسه. آره بابا تیم ملی فرانسه داره بازی می‌کنه.
یعنی اصالتش فرانسوی نیست ولی آلمانی باید باشه، چون کلاوس اسم آلمانیه.
شاید، والا نمیدونم،
پاسپورت فرانسوی
باشه. احتمالش هست، چون الان آره. تو کریرش هم خب تو آلمان هم بازی کرده و اینا، احتمالش هست. ولی خب به هر حال این که اومد و اون صحنه هم که دعوت شد تیم ملی فرانسه، اصلا خیلی روش مانور دادن. این براش لباس فرانسه درست کرده بودن، مثلا با پیرن تیم ملی فرانسه پشتش نشسته بودن جاناتان کلاوس و اینا، خیلی بهش روحیه دادن، انگیزه دادن و خب نتیجه‌ش هم گرفت. دو تا بازیکن خوب دیگه هم دارن، یکی آرنولد کالیمندو که قرضی از پاریس سن ژرمن اومده. کالیمندو خیلی خوبه، من اگه واقعا یه کاری بودم تو پاریس سن ژرمن، ایکاردی و هر جور شده مینداختم بیرون، این کالیمندو رو میآوردم میذاشتم جاش. خیلی بازیکن خوبیه، برعکس فصل پیش که تو لانس خیلی خوب بود. فصل پیش اونقدر خوب بود که امسال هم قرضی دوباره جذبش کرده، امسال یه مقدار ضعیف‌تر بود به طور کلی، ولی خب در نهایت میتونم بگم که از بازیکن خوبه لانس هست. امسال 12 تا گل زد و بهترین گلزنشون هم بود. و ساکو فوفانا که خب فکر میکنم حالا یه مقدار شناخته شده باشه به خاطر اینکه مورد توجه تیمای مثل اینتر و چند تا تیم فکر میکنم تو لیگ انگلیس بوده و سن و سال خوبی هم داره، 27 سالشه. و لانس هم حالا من انتظار داشتم که بهتر باشه، ولی چرا بهتر نبود؟ دلیلش تیمش یعنی استراسبورگ و هیچ کس انتظارش نداشت تو ابتدای فصل که استراسبورگ بتونه اینجوری ظاهر بشه. اما خب تو همون بازی‌های ابتدایی فصل، نمیدونم هفته چندم بود، هفته‌های ابتدایی بود که جلو پاریس سن ژرمن، پاریس سن ژرمن به سختی موفق شد که استراسبورگ رو شکست بده و بتونه در واقع پیروز بشه جلو استراسبورگ. 4-2 پاریس سن ژرمن اون بازی رو برد به سختی با گل‌های دقایق پایانی به قولی سارابیا و درکسلر و اینها. خیلی دوران عجیبی بود برای پاریس سن ژرمن و استراسبورگ، اما خب امسال دیدیم که تونستن فوق‌العاده ظاهر بشن و بیان برسن به رتبه ششم. اما چرا این اتفاق افتاد؟ به لطف سرمربی شناخته شده شون جولیان استفان، سرمربی فوق‌العاده یه، من فکر می‌کنم که تو چند سال آینده اسمشو خیلی بیشتر بشنویم، در حد گالتیه و مثلا پاتریک ویرا و اینا، خیلی به تیم کمک کرد واقعا و قبلش یه استاد رن بود، بعد اومد به استراسبورگ و فوق‌العاده کار کرده تو استراسبورگ و هیچ بازیکن شناخته شده هم این تیم نداره. یعنی شاید معروف‌تریناش کوین گامیرو و لودویگ آژور باشن که اینا خب اصلا شناخته شده نیستن. یه آدریان توماسن هم دارن که امسال خوب ظاهر شد، ولی مطمئنن هر چی که امسال استراسبورگ داره به عنوان تیم ششم جدول که تو هفته پایانی موفق شد بالاتر از لانس قرار بگیره و در واقع یکی از نامزدهای دریافت جایزه فصل سرمربی لیگ فرانسه هم بود، فکر می‌کنم که تو چند سال آینده ما اسمش رو خیلی بیشتر بشنویم. می‌رسیم به جایگاه پنجم جدول، یعنی تیم نیس با سرمربیگری کریستوف گالتیه، سرمربی سابق لیل، که امسال من شخصا انتظار داشتم که بعد از پاریس سن ژرمن بتونه حداقل مدعی نایب قهرمانی باشه، ولی خب حتی بین سه تیم برتر جدول هم جای نداشت. خب میشه پیش بینی هم کرد، چون تیمایی که بالاتر از اون قرار گرفتن واقعا لایق‌تر بودن. یه نکته که حالا تو بحث سرمایه‌گذاری فوتبال فرانسه صحبت کردیم و الان میشه بهش اشاره کرد، اینه که مالک نیس یکی از ثروتمندترین افراد جهان و حالا بر اساس آخرین باری که من چک کردم یه سال پیش بود تقریبا، ثروتمندترین بریتانیایی دنیاست. یعنی آقای سر جیم رادکلیف که انصافا هم بد خرج نمی‌کنه تو نیس. یعنی همین امسال مثلا تو ژانویه جردن آماوی رو خریدن از مارسی و تابستون پارسال هم که اصلا ترکوندن بعد اومدن گالتیه، خیلی خریدای خوبی داشتن. جاستین کلایورت رو آوردن، ملوین باخو از لیون آوردن که یه دفاع چپ بی‌نظیریه و مطمئنن که چند فصل آینده اسمش رو بیشتر می‌شنویم. امسال یکی از بهترین در واقع دفاع چپ های فرانسه و یکی از بهترین بازیکنایی اصلا نیست بود. و تودیبو که امسال حالا بعد از اون مشکلات بسیاری که توی بارسلونا و نمیدونم شالکه و اینا داشت، واقعا خوب نشون داد خودش رو تو مارسی، ولی خب تو نیست ببخشید. ولی در کل متاسفانه نیست امسال ناکام بود و تو لیگ که به جای نرسید که به نانت باخ. ولی خب دو تا بازیکن خوب داشت، سه تا اگه بخوایم اشاره کنیم بهشون توی خط حمله که این سه تا خیلی کمک کردم به دلورت الجزایری که 18 تا گل زد و بهترین گلزن تیم شد، دومی امین گویری که یه زمانی تو لیون بود داشتن که به یک ستاره تبدیل شد ولی خب تو لیون دیده نشد، الان اومده تو نیست داره واقعا خوب ظاهر میشه، و کسور دولبه شناخته شده تر هست و 8 تا گل زد. این ستار روی هم باعث شدن که نیست فقط به لطف این سه تا مهاجم از متس و لوریان امسال بیشتر گل زده باشه. یعنی سه تا بازیکن تنهایی از متس و لوریان بیشتر گل زدن. توی دفاع هم خب باخ و تودیبو و دانته خیلی کمک نیست کردن. یه گلر هم دارم به اسم بنیتز که مورد توجه تیم ملی آرژانتین هم قرار گرفت و واقعا امسال نیست تیم خوبی بود، ما دار بد شانس بود که نتونست مدعی باشه تو قهرمانی. و تو خط دفاع هم در واقع به صورت مشترک با پاریس سن ژرمن با 36 گل خورده بهترین خط دفاع لیگ شدن. خیلی تو دفاع خوب بودن ولی خب تو گلزنی و اندازه کافی خوب ظاهر نشدن. یا یوسف عطل هم نشونه یاد باشه، یه زمانی خیلی لماره صحبت میشد که اینم مثلا امسال یه بادش خوابید اصلا دیده نشد، رفتی رو نیمکت و اصلا تقریبا محو شد. اما چرا نیست آقای گالتیه که اینقدر مدعی به نظر می رسید اینقدر ضعیف ظاهر شد و تو لیگ پنجم شد؟ دلیلش رو باید تو تیم به اسم استادرن جستجو کرد. من حدس می زنم ابتدای فصل که ران امسال تیم خوبی ظاهر بشه، ولی دیگه نه اینکه بخواد چهارم بشه. برونو ژنسیو سرمربی لیون که 4 سال سرمربی این تیم بود اخراج شد، فکر میکنم سال 2019-20 بود اگه شما نکنم، رفتش مدت به چین. ژنسیو از سال 2010 تو لیون بود، یک سال لیون بی بود، بعد از سال 2005 تا 2014 یعنی نزدیک 10 سال به عنوان در واقع جایگاه‌های مختلف حالا کمک مربی، دستیار، نمیدونم مشاور، اینا همیشه در کنار نیمکت لیون بود و از سال 2015 تا 2019 سرمربی لیون بود. ولی خب سال 2019 اخراجش کردن در حالی که خیلی عملکرد ضعیفی نداشت، یه سال رفتش به چین، بعدش اومد مارس 2021 هدایت در واقع تیم رن رو تا الان بر عهده گرفت و اونقدر خوب بوده که حالا رن داره ازش از ژانویه 2022 به عنوان در واقع مشاور تیم دوم خودش هم استفاده میکنه. یعنی لیونی که امسال به خاطر پیتر بوشی که اصلا نتونست در سطح در واقع اون مدیومی که باید ظاهر بشه این سرمربی رو اخراج کرده بود، حالا همین سرمربی ببین چقدر توی رن داره فوق‌العاده ظاهر میشه. چند تا بازیکن خوب دارن تو فرانسه. معمولا وقتی بحث بازیکنای خوب میشه همه ناخودآگاه ذهنشون میره سمت بازیکن زیر 23 سال و زیر 21 سال و بازیکن 17 18 ساله و اینا، ولی امسال رن واقعا بازیکنای جالبی رو مطرح کرد که همشون سن و سال خوبی هم دارن. واقعا مهمترینشون به نظر من بنجامین بوریجود هست که 28 سالشه و امسال مهمترین و بهترین بازیکن رن بود موتور قدرت رم بود واقعا، در کنار گایتان لابورد که اون هم 28 سالشه و امسال واقعا این دوتا فوق‌العاده بودن، قشنگ میانه زمین رن دست این دوتا بود. مهمترین بازیکن رن تو خط حمله هم به نظر من مارتین تریر هست که احتمالا تو این تابستون به یکی از تیمای انگلیسی میره. به نظر من تو 37 بازی 21 گل زد و فقط 25 سالشه. شاید اگه ما این ترافیک خط حمله رو توی تو تیم ملی فرانسه نداشتیم، تریر این شانس رو داشت که به تیم ملی هم دعوت بشه. ولی خب میبینیم که الان داره توی رن هم فوق‌العاده بازی میکنه. من شخصا انتظار نداشتم که بالاتر از نیس و لیون و حتی لانس رن رو ببینم. ولی واقعیت ماجرا اینه که دومی خط حمله لیگ با 82 تا گل و سومی خط دفاع که البته به صورت مشترک موفق شده که با در واقع تیم لانس این خط دفاع رو به دست بیاره، ما داریم میبینیم که واقعا فوق‌العاده است. تفاضل گل 42 بعد از پاریس سن ژرمن دومی تیم نظر تفاضل گل فوق‌العاده هم واقعا. و امسال هم تو در واقع فصلی که تموم شد توی چیز بودن، توی لیگ کنفرانس بودن که اونجا به نظر من اگه به لستر سیتی نمیخوردن شانس رو داشتن که حالا یه مدت بالاتر بیان. امیدوارم که فصل آینده تو لیگ اروپا جایگاه خودشون رو نشون بدن. البته اگر تابستون امسال یه مقدار مورد دستبرد تیمای خارجی قرار نگیره. میرسیم به سه تیم برتر فوتبال فرانسه. تو جایگاه سوم تیم موناکو رو داریم، تیمی که واقعا تو هفته های پایانی اصلا ترکون و واقعا بی نظیر ظاهر شد. تصور کن از 20 مارس تا 14 می تمام بازیاشون موناکو با برد پشت سر گذاشت، یعنی 9 تا بازی رو با پیروزی پشت سر گذاشت. هفته پایانی هم با یه مساوی جلوی لانس موفق شد که در واقع هم لانس رو پایین تر از استراسبورگ قرار بده و هم خودش این شانس نایب قهرمان بعد از پاریس سن ژرمن دوم بشه. اما تیم فوق‌العاده بود امسال موناکو. نمیدونم از کجا شروع کنم واقعا، از سرمربی فوق‌العاده خوبشون بگم، یعنی آقای فیلیپ کلمنت که اصلا تیمو ترکوند، هیچ کس انتظارش رو نداشت که ژانویه 2022 بیاد و یه همچین تیم بی‌نظیری بسازه. سرمربی که 3 سال فقط توی کلوب بروژ و قبلش توی خنگ و اینا کار کرده بود، اصلا یکی از بهترین سرمربی امسال فرانسه بود به نظر من. خیلی حیف شد که زودتر از این را نعمد تا بتونه حالا امسال هم یکی از در واقع سرمربی های مهم فوتبال فرانسه باشه. یه نیم فصل شاید تایم خوبی نباشه برای بررسی عمل کرده فیلیپ کلمن. ولی در مورد بازیکنهای موناکوی بخوایم صحبت کنیم، خب شکی وجود نداره که مهمترین بازیکنشون اورلیان شوامنی هست که الان داره میره به رئال مادرید. فوق‌العاده بود شوامنی، یعنی واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم. اینکه به عنوان یک در واقع میدفیلدر تدافعی اگه بخوایم بهش اشاره کنیم، چقدر به موناکو کمک کرد. فصل قبل هم یاد باشه تو مرور فصل پیش هم گفته بودیم که شوامنی میتونه تو فصل آینده یکی از بهترین بازیکنهای موناکو باشه. نکته جالب حالی در مورد موناکوی امسال اینه که معمولا موناکو رو به بازیکنهای خیلی جوانش میشناسن، ولی امسال دوتا از بازیکنهای موناکو که خیلی خوب ظاهر شدن جفتشون سن و سال بالایی دارن. یکی رومن آگیلار، که رومن آگیلار در واقع سالها توی مونپلیه و قبلش اوسر بود، سال 2019 به موناکو اومد و الان امسال به رکورد 100 بازی برای موناکو هم رسید و واقعا بازیکن خوبیه، سابقه دعوت شدن به تیم ملی فرانسه هم داره. دومین بازیکنشون که تا هفته‌های پایانی در واقع سر آقای گلی با کیلان امباپه رقابت می‌کرد، ویسام بنیدره، که بنیدرم واقعا یکی از اون مهاجمایی که به نظرم تو حقش به فوتبال یه مقدار کم لطفی شده و تو تولوز فوتبال شروع کرد، تو تولوز خیلی خوب بود، برای اینکه تولوز خوب از لیگ یک سقوط کرد و پایین رفت به سویا اومد و تو سویا خیلی خوب بود، تو 138 بازی 70 تا گل زد و الان تو 124 تا بازی برای موناکو به 73 گل رسیده، یعنی یه آمار فوق‌العاده‌ای داره بنیدر. این چند وقت هم با اینکه پای ثابت و اردو تیم ملی فرانسه بوده، ولی خب خیلی فرصت بازی نداشت. شاو هنریک هم یکی دیگه از بازیکنان مهم در واقع موناکو هست که سال 2020 اومده بود به این تیم و من شخصا انتظار نداشتم که اینقدر بتونه به موناکو کمک کنه، ولی امسال بازیکن خوبی بود. چند تا دیگه از بازیکنان موناکو هم که خیلی از در واقع فوتبال دوستا به اسمشون توجه دارن و منتظرن که بتونه استعداد بیشترش رو تو تیم خودشون ببینه، یکی بنیو بادیاشیل هست که بادیاشیل رو به خصوص هواداره منچستر و کیارش یادم که خیلی پیگیرش بود، بعد میدونم که بادیاشیل به اون سطحی که باید دست پیدا کنه. برحال الان 4 سال داره تو موناکو بازی میکنه، خیلی کم پیش میاد بازیکن 4 سال تو موناکو بمونه و نره به تیم دیگه ای. یا یوسف فوفانا دارن که اونم باز خوبه، کلا داره یه نسلی تربیت میکنه این مارسی جدید که بخشی موناکو جدید که یادآور موناکوی که رسید به نیمه نهایی چمپیونز لیگ و اکثر بازیکناشو فروخت و اینا. کوین والند و مثلا بازارن که تو 29 سالگی خب مثلا تو 34 تا بازی رو 18 تا گل تاثیرگذار بوده، یعنی واقعا بازیکن سن و سال دارم امسال به موناکو خیلی کمک کردن. یکی بازیکنان موناکو که من انتظار داشتم بهتر از اینا ظاهر بشه و نشد اکسل دیساسی بود که متاسفانه به عنوان دفاع وسط نتونست خیلی خودش رو نشون بده، ولی خب در نهایت مهمترین بازیکنایی که باعث موفقیت این موناکو شدن بدون هیچ تردیدی اورلیان شوامنی هستش در کنار ویسام بنیدر که بهترین بازیکنهای موناکو بودن و به شدت توی این موفقیتی که موناکو توی این هفته های پایانی رقم زد و تونست به جایگاه سوم برسه تو هفته پایانی تونست.
ببین این جدیدم نیست، یعنی مثلا تو دقت کنی به مهاجم سن و سالدار اینا اعتقادشون رو داشتن، مثلا همین کوین فولند رو کلان داری میگی قبلا مثلا همین اتفاق افتاده با آقای فالکاو یا آقای برباتوف.
آره
یعنی اون میکس جوونی و تجربه خب ببین منطقی هم هستا، یعنی شما اگه مثلا میدفیلد تو با یه سری بازیکنهای کم سنتر اما انرژیک ببندی خب اونا میتونن مثلا اون دیکته کردن بازی رو داشته باشن که این مهاجم سن و سالدار کار راحت تری داشته باشه، نیاز نباشه که پرس کنه، دوندگی زیادی داشته باشه، وایسته به قولی اون نقش فاکس این ده باکسش رو داشته باشه.
درسته واقعا، بله و من با حرفت کاملا موافقم. بن یدر البته واقعا فوق‌العاده است، یعنی حالا به نظر نمیشه با برباتوف یا فالکاو، اون برباتوف و اون فالکاوی که ما تو موناکو دیدیم نمیشه با بن یدر فعلی مقایسش کرد به نظر من، چون اصلا یه بازیکن بی‌نظیریه، خیلی ریزنقش، خیلی سریع، خیلی واقعا دقیق، خیلی خوبه. خیلی ناراحتم که به اون حقی که باید حالا تو فوتبال بهش میرسید نرسید. فابرگاس هم البته الان تو موناکو ولی خب الان یه تقریبا با تیم دوم تمرین میکنه و همش مصدوم و یه وضعیت دیگه رو به موتی داره به قول یالا، ولی خب موناکو خوشحالم که امسال جایگاه سوم رو حداقل تصاحب کرد، هرچند که به نظر من لایق نایب قهرمانی هم بود، ولی خب تو نایب قهرمانی با تیم خیلی خوب رقابت کرد، تیمی که من شخصا ابتدای فصل انتظارش واقعا نداشتم که با خورخ سمپاولی برسه به جایی که الان هست، یعنی تیم فوق‌العاده مارسی که امسال تو هفته پایانی نایب قهرمانی و جایگاه دوم رو گرفت. مارسی امسال واقعا تیم بی‌نظیری بود و نمیدونم از کجا شروع کنم، واقعا از دوجه کالتاچار کروات تو خط دفاعش بگم، از سعاد کلیشیناچ تو خط دفاعش بگم، سالیبا که بهترین بازیکنشون بوده قطعا تو این فصل اصلا بی نظیر بود، در حالی که دوست داشت تو مارسی بمونه، خب مثل که تصمیمش در نهایت جوری شد که باید برگرده به آرسنال. متئو گوندوزی که اصلا هیچ که دیگه تصورش رو نمیکرد بعد از اینکه رفته بود به هرتا برلین دیگه اصلا دیده بشه، ولی خب تو مارسی هم فوق‌العاده بود، به تیم ملی فرانسه دعوت شد. خیلی امسال گوندوزی خوب بود، با اینکه من انتظار نداشتم اینقدر خوب بازی کنه، ولی خیلی به مارسی کمک کرد. در حالی که ما گوندوزی به عنوان یک میدفیلدر میشناسیم رو میانه زمین، که حالا حتی به عنوان در واقع تو پستای در واقع تدافعی هم بازی میکنه، ولی امسال به شکلی جالبی تو مارسی به عنوان یه وینگر راست هم چند بازی کرد و نشون داد که خیلی خوبه تو میانه زمین. کلا تیم خوبیه، بوباکار کامارا رو دارن که هر تیمی تو هر برهه‌ای تو این یکی دو سال آینده برای سراغ این بازیکن برد کرده، هر چقدر براش پول بده پشیمون نخواهد شد. اصلا بی‌نظیر این بازیکن، یعنی واقعا میتونم بگم که وقتی من چند تا بازی این مارسی رو این فصل دیدم، میتونم بگم که کامارا وقتی که تو ترکیب مارسی بود دیگه خط میانی مارسی میدونستش که توپ و زمین رو در اختیار داره، چون که واقعا توی توپ گیری، توی پخش کردن توپ یه هافبک کامله، یه میدفیلدر کامل، یه آدمی که تو میانه زمین تیم رو کاملا در واقع مدیریت میکنه و فوق‌العاده است. یه بازیکن دیگه هم دارن سنگالی، یک البته من خب میشناختمش، امسال به دلیل درخشش بیشتره گوندوزی و کامارا ما خیلی کمتر دیدیمش، به اسم پپگی، که پپگی هم در واقع خیلی بازیکن خوبیه ولی امسال خب خیلی کمتر دیدیمش، همونجور که والنتین روژیه رو امسال تو مارسی داشتیم که والنتین روژیه هم حیف شد، یعنی میدونی، یعنی به نظرم این لیاقت هم داشتش که حالا مثلا به دو سه سال توی تیم درجه دو انگلیسی حداقل بازی کنه، یه بازیکنی باشه که مثلا تو دوران فوتبالش به جز نانت و مارسی تو تیم دیگه هم بازی کرده باشه. ولی خب اینا امسال خیلی کمک کردن به مارسی. خریدایی هم که مارسی داشت واقعیتش تو این موفقیت کمک کرد، یعنی سدریک باکامبو رو خریدن، پاولو پزو از روم خریدن، ساعت کلشیناچو از آرسنال آوردن، خیلی خوب بود، خریدای خوبی داشت. سالیبا که اصلا اصل کاری بود، گوندوزی که اصلا برگ برندشون بود، خریدای خوبی بود که موفق ظاهر شدن. حتی چنگیزوندر هم به نظر من اونقدی که حالا شاید اسمش فراموش شده باشه امسال تو مارسی خوب بود. و این بحث مارسی که امسال میشه مارسی 2022 حق ما نیستش که اصلا به دیمیتری پایت اشاره نکنیم، باید اسمشو بیاریم. بهترین گلزن، بهترین پاسور، مهمترین بازیکن این فصل مارسی، زننده بهترین گل سال از نگاه یوفا اگه اشتباه نکنم، اون گلی که به نمیدونم کدوم بود، به اولمپیاکوس زد یا به فاینورد زد، دقیق یادم نمیاد، فکر می‌کنم به فاینورد زد و فوق العاده یعنی بی‌نظیر بود امسال دیمیتری پایه. نمیدونم از کجا شروع کنم، اصلا به هیچ وجه عمل کردی که امسال داشت شبیه یک بازیکن 35 ساله نبود. نکته جالب اینه که مارسی، ببین امسال مارسی به دیمیتری پایه توی پست‌های مختلف بازی داد، یعنی به عنوان وینگر بازی کرد، وسط زمین بازی کرد، مهاجم نوک بازی کرد، استرایکر بازی کرد، همه جا بازی کرد، همه جوره در خدمت تیم بود و نتیجهش هم داریم میبینیم. یه مقدار حالا حاشیه داره، موهاش یه مدل خاصی درست میکنه، یه مقدار به خاطر اینکه حالا مثلا تو جوونی پیرن در واقع پاری سن ژرمن رو پوشیده، همیشه سوژه طرفدارای پاری سن ژرمن هست، تو لو کلاسیک وقتی که با بازیکن‌های پاری سن ژرمن در واقع تقابل داره خیلی تعصبی و خشن بازی میکنه، ولی در مجموع بازیکن بی‌نظیریه. خیلی ناراحتم که تو تیم ملی فرانسه بهش افتخاری دست پیدا نکرد با اینکه سالها تو تیم ملی بود، خیلی ناراحتم که افتخار فردی نداشته و جامی هم نبرده دیگه، یعنی خب با مارسی و وست هم و لیل و اینا واقعیتش نتونسته جامی رو کسب کنه و خیلی ناراحت کننده است، خیلی حیف شد واقعا. و من امیدوارم که بتونیم در آینده نزدیک میتری پایه را حداقل به عنوان یک سرمربی توی جایگاهی شاید ببینیم که بتونه دوران فوتبالش رو جبران بکنه، هرچند بعید میدونم، ولی خیلی حیف شد. من یکی از بازیکنایی بودش که فوتبالش رو خیلی دوست داشتم، واقعا با فوتبالش ارتباط برقرار میکردم همیشه، چه زمانی که مارسی بود، چه زمانی که رفتش به تیم وست هم، چه حتی قبلش که تایم کوتاهی یادمه که لیل هم بود، قبل لیل هم البته سنتیم بود، ولی خب تیم با کمک بازیکنی مثل پایه بود که امسال تونستش نایب قهرمان فرانسه شه، و اگه مارسی پایه رو نداشت مطمئنن از موناکو و حتی رنج صحبت کردیم چقدر خط حمله قوی داشتن پایین تر قرار میگرفت.
ببین این دیمیتری پایه از اون دست بازیکنای قدیمی معابه، یعنی مثلا دیگه تو نسل جدید همچین بازیکنای تولید نمیشه، هم تلاششو داره هم کاریزماشو داره، هم میتونه با یه لحظه یه پاس یه شوت یا یه ضربه ایستگاهی سرنوشت بازی رو تغییر بده. یعنی از اون دست بازیکنای گیم چنجری بود که واقعا توی فوتبال آندرریتد بود. یعنی مثلا شما میبینی
خیلی
یه سری بازیکنا اوورریت میشن، حالا شما فرض کن از پول پوگبا بگیر یا برو اصلا بازیکنای دیگه، خب خیلی بازیکنا هستن که واقعا دیمیتری پایه از اونا خیلی بهتر بود، اما نمیدونم چه اتفاقی افتاد براش که هیچ وقت به تیمای بزرگ نیومد. یعنی اگه به تیم بزرگی میرفت واقعا جا داشت که به چیزای بزرگتری توی فوتبال برسه.
درسته. ببین واقعیتش رو بگم، دیمیتری پای قربانی در واقع مالک قبلی مارسی شد، اسمش یادم رفته، یه خانومی بود قیافش هم شبیه این عروسک آنابل کرده بود، انقدر جراحی و اینا کرده بود خیلی وحشتناک بود. تیم اومد بفروشه همون سال، اجازه بده من دقیقش رو بگم، سال فکر کنم 2017 بود اگه اشتباه نکنم، حالا من الان دقیقش رو بهت میگم که مشکلی هم پیش نیست. سال 2015 بود. سال 2015 بود که مارسی رو فروخت و در واقع برای اینکه بتونه رس مارسی رو بکشه تا جایی که میتونست، خیلی از بازیکنان هم قبل از رفتن خودش فروخت و یکی از اونها دیمیتری پایه بود که دیمیتری پایه به قولی حالا خودش همونجوری که میگه من دوست نداشتم ولی مجبور شدم که از مارسی جدا شم. استیو ماندانا جدا شد، بازیکن خوب و شناخته شده اون تایم مارسی دیگه. ماندانا رفت به نیوکاسل، این رفتش به در واقع بخش ماندانا رفتش به کریستال پالاس اگه اشتباه نکنم، چیز فلورن تووا رفتش نیوکاسل. اینم که اومد وست هم و تو وست اون موقع یادمه که منچستر سیتی خیلی پیگیره دیمیتری پایه بود و خب حالا نمیدونم چی شد که در نهایت نرفت به سیتی، ولی خب اگه میرفت به سیتی قطعا خیلی بهتر میشد. تو وست هم خیلی سرانجام خوبی نداشت با اینکه خیلی خوب بازی میکرد، ولی خب یادمه که آمار خیلی خوبی هم نداشت و بعد یه تایمی تو وست هم اصلا مصدوم شد و اون مصدومیتاش که دیگه شروع شد و بعدش برگشت مارسی ادامه دار بود، یه مقدار باعث شد که فوتبالش افت کنه و این فصل اخیرش باز خیلی خوب بود. واقعا حالا به قول تو از این بازیکن‌ها دیگه تکرار نمیشه واقعا و خیلی ناراحت کننده است که ما چه بازیکنایی رو دیگه نداریم. الانم باز به نظر من لایق حضور تو تیم ملی فرانسه هست، یعنی به جای بازیکنایی مثل کینگزلی کومان و اینا که اصلا تو این
حتی تو 35 سالگی
آره قطعا. آخه ببین الان لیستی که دشان این لیست آخری که رد کرده بود، مثلا کومان یا آنتوان گریزمان واقعا لایق این تیم نیستن. الان میتونست دیمیتری پایر رو دعوت کن، حالا شاید الان دعوت شدنش افتخاری نداشته باشه چون جام جهانی نبود، لیگ ملت‌های اروپا نبود، جامی نگرفت، ولی قطعا به نظر من اگه معیار شایسته بودن یک فوتبالیست باشه میتونست بالاتر از کومان و گریزمان دعوت شه به تیم ملی فرانسه، چون الانش تردیدی وجود نداره یکی از بهترین مهاجمای فوتبال فرانسه است. من اگه بخوام سه تا از بهترین مهاجما رو نام ببرم قطعا امباپه، بنیدر و پایر رو انتخاب میکنم این فصل. حالا انتهای صحبتمون اگه موافق باشی ترکیب منتخبم داشته باشیم، قطعا اینا خب الان خط حملهش مثلا مشخص شد، ولی خیلی بازیکن خوبی بود واقعا، حیف شد و امیدوارم که مارسی تون یکی دو سال آینده یه جام عدل تو فرانسه بگیره که یه چیزی تو تالار افتخارات پایه دیده شه. هادی اگه موافق باشی بریم سراغ تیم اول و طبیعتا پر بحث ترین تیمی که باید بهش اشاره کنیم، یعنی پاریس انجرمن. پاری سن ژرمن ضعیف‌ترین فصل خودش در دوران حضور قطری‌ها رو پشت سر گذاشت. برای اولین بار از سال 2014 تو نیمه نهایی جام حذفی نبود. برای اولین بار از زمان روی کار اومدن قطری‌ها در سوپر جام فرانسه حاضر بود و قهرمان نشد و برای اولین بار از سال 2016 حتی به جام 8 تیم برتر اروپا هم راه پیدا نکرد. یعنی آمار بسیار ضعیف برای تیمی که بیشتر از همیشه هم حالا خرج کنه، ولی خب بازیکنای شناخته شده جذب کرده بود. لیونل مسی اومد، سرخیو راموس اومد، جینی واینالدوم اومد، اشرف حکیمی بود، دوناروما بود. اگه اشتباه نکنم برای سومین سال تو این 10 سالی که امسال دقیقاً شد 10 سال که قطری‌ها دارن تو پاری سن ژرمن سرمایه گذاری میکنن، سومین فصلی بود که پاری سن ژرمن تو تمامی پست‌ها بازیکن جذب کرد. و یعنی یه تیم حالا به قولی 5 نفره رو اگه بخوایم تصور کنیم، تو تمامی پست‌های اصلی پاری سن ژرمن بازیکن جذب کرد. یعنی هم در واقع فول بک گرفت، هم دفاع وسط خرید، هم میدفیلدر خرید، هم مهاجم خرید، دروازه‌بان خرید. یه مجموعه کاملی رو جذب کرد و خیلی انتظار داشتن که امسال پاری سن ژرمن بتونه حداقل جام‌های داخلی رو دیگه بگیره. ولی سوپر جام رو تو همون ابتدای فصل واگذار کرد به لیل. من نمیتونم بگم که اون سوپر جام خیلی وضعیت خوبی داشت، چون در واقع به 3 تا دلیل حالا پاری سن ژرمن اون بازی رو باخت. دلیل اولش این بود که خب بازی تو اسرائیل برگزار شد و اشرف حکیمی که اون موقع در واقع اولین بازی رسمی شدش در پاری سن ژرمن انجام میداد، به دلیل اینکه حالا مثلا یه حمایتای از فلسطین کرده بود در روزهای قبل و تو روز بازی هم در واقع اون حمایتش، اون پستایی که گذاشته بود و اینا بولد شد، باعث شدش که در واقع خیلی هو بشه تو اون استادیوم تو اسرائیل. یه حاشیه‌ای بود، خب طبیعتاً تمرکز بازیکن رو گرفت، تمرکز تیم رو گرفت. نکته دومی که باعث شد که پاری سن ژرمن تو اون بازی ضعیف ظاهر بشه این بودش که پاری سن ژرمن خیلی از بازیکنان اصلی خودش رو در واقع در اختیار نداشت. چون اگه یادت باشه خب ما تابستون پارسال کوپا آمریکا رو داشتیم و حتی لیگ ملت هم فکر میکنم پارسال تابستون بود، درسته؟ چون یادمه که چند تا بازیکنه اصلی فرانسه هم که در واقع توی مسابقات بودن نبودن توی سوپر جام و اون باعث شدش که در واقع پاری سن ژرمن ترکیب خیلی خوبی نداشته باشه برای بازی تو سوپر جام. اون بازی رو در نهایت به لیل واگذار کرد. بله ما شاید بتونیم برای اون بازی بهونه بیاریم، ولی واقعیت ماجرا این هستش که ادامه فصل رو هم پوچتینو نتونست واقعا با پاری سن ژرمن عملکرد خوبی داشته باشه. آماری بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، پاری سن ژرمن توی یه تایمی که اتفاقا خیلی هم بولد شد و سر صدا کرد، یه اتفاق خیلی عجیبی رخ داد و اون همین بودش که مشخص شد که پاری سن ژرمن تو 100 بازی اخیرش از 100 تا ترکیب منحصر به فرد استفاده کرد و این خیلی خبر بدیه برای تیمی که میخواد در واقع باثبات باشه. یعنی که شما یه ترکیب ثابت برای تیم خودت و برای ترکیب خودت نداری. من خب خیلی ناراحت کننده است واقعا. و همین مسئله واسه یه چالش و یه حاشیه خیلی بزرگ شد، مثل بمب ترکید، و همین باعث شد که در واقع بازی بعدی رو حداقل پوچتینو یه ترکیب ثابت بشینه. ولی خب باز دوباره تغییرها شروع شد. خریدهای جدید پاری سن ژرمن هم واقعا هیچ کدومشون اونطوری که باید کمک نکردن به تیم. یه معروف ترینشون شاید لیونل مسی باشه. مسی که اصلا تو سطحی که باید ظاهر نشد واقعا، و دیدیم که چقدر ازش انتقادهای زیادی شد، چقدر همه ناراحت بودن از عملکرد مسی که میتونه شاید امسال به پاری سن ژرمن کمک کنه که قهرمان در واقع اروپا بشه، ولی خب این اتفاق نیفتاد. و تصور من شخصا این هستش که این وضعیت بعد درست میشد و پوچتینو توانایی این رو نداشت. ببین پوچتینو کلا سرمربی مناسبی برای پاری سن ژرمن نبود. فوتبال فرانسه اساسا یک فوتبال خیلی فیزیکی هستش که پرس در اون خیلی مهمه و تیم‌ها به واسطه فشاری که به تیم حریف میارن سعی می‌کنن که توپ رو ازش بگیرن و بعد تو ضد حمله بخوان موقعیت خلق کنن. و اکثر گلایی هم که در واقع تیم پوچتینو دریافت کرد امسال، یعنی تو فصلی که پایان رسید، همه این شکلی بود. یعنی خیلی کم ما گل خاصی رو میبینیم، گلایی که معمولا تیم رو به جلو حرکت میکرد، بعد خب برنامه نداشت که بتونه از اون لایه های دفاعی حریف رد بشه، توپ رو از دست میداد، تیم حریف ضد حمله میزد و به دلیل اینکه فضای زیادی در اختیار تیم حریف بود توی زمین پاری سن ژرمن، اونا موفق شدن که رو ضد حمله گل بزنن.
ببین یه بحثی میکردیم قبل از اینکه ببخش، یه بحثی میکردیم اول این فصل که تو میگفتی با توجه به اینکه در واقع جام جهانی توی قطره و قطری‌ها اومدن سرمایه گذاری کردن روی پاریس و اون حالا اسپورت واشینگ، اون پابلیسیتی مثبتی که میخواستن تو رسانه‌ها پیدا کنن و غیره، میخواستن از طریق قهرمان شدن پاریس سن ژرمن توی چمپیونز لیگ به اون برسن تو سال قبل از جام جهانی، که بعد از اینکه حذفم شد جلوی رئال مادرید خیلی بحثا مطرح شد که آقا اصلا این پروژه از نظر قطری‌ها شکست خورده است و میخوان دیگه کم کم بیخیال که نه، ولی مثلا کمتر توی تیم پاریس سن ژرمن هزینه بکنن، خب چون دیگه الان تا جام جهانی وقتی نمونده. خب بعد حالا اون استراتژی هم که ما میدیدیم از تیم آی پوچتینو، به خصوص جلوی همون رئالی که جلوش حذف شد، من میدونم تو خود پوچتینو رو مقصر میبینی، خواهم بیشتر روش توضیح بدی، که کاملا جلوی رئال مادرید شبیه به یه تیم آندرداگ بازی کرد، شبیه به تیمی که آره دست پایین رو داره و میومد با تومه بله. قرار دادن لیونل مسی برای خط دفاعی رئال سعی میکنم مثلا واسه امباپه فضا ایجاد کنه، خب در حالی که مثلا توی لیگ فرانسه پاریس سن ژرمن تیمی نیست که آندرداگ باشه، خب و تمرین نداشت روی این شکل بازی کردن، کاملا مشخص شد که اینا دقیقا تو سالی که قرار بود اون هدفی که چندین ساله واسهش برنامه‌ریزی کردن و بهش برسن، مربی اشتباهی رو انتخاب کردن واسه این کار. حالا اینو بیشتر بازش بکن خودت.
درست حرفت. بله ببین، من تصورم البته این هست که 50% قضیه سرمربیه. این که پاریس سن ژرمن هرچی جلوتر اومد در واقع سرمربی ضعیف‌تری انتخاب کرد، بعدش که از پوشیده نیست، یعنی با آنجلوتی شروع کردن، رسیدن به اونای امری، بعد به توماس توخل فرصت دادن که خب توخل عملکرد خوبی داشت واقعا، بعد توخل رو حالا به دلیل احمقانه واقعا اخراج کردن، پوچتینو رو آوردن و پوچتینو از همون روز اول مشخص بود که مناسب پاریس سن ژرمن نیست. در حالی که ولی امروز با هم صحبت میکنیم، صحبت از اومدن زنیدین زیدان هست که بعد ببینیم چقدر تو پاریس سن ژرمن جواب میگیره. واقعا من فکر میکنم که زیدان رو اگه اتفاق خاصی نیفته با توجه به اومدن لوئیس کامپوس به عنوان یکی از بهترین واقعا مدیرهای ورزشی فوتبال اروپا باید ممکن بدونیم و شاید یه واقعا زیدان سرمربی پاریس سن ژرمن بشه. اما در مورد پوچتینو، ببین پوچتینو مشخص بود که سبک بازیش به پاریس سن ژرمن نمیخوره، چه در فوتبال فرانسه و چه در فوتبال اروپا ضعیف بیچکی درش نیست. اما پوچتینو مقصر تنها نیست، مدیریت باشگاه، شخص ناصر الخلیفی، لئوناردو به عنوان مدیر ورزشی، اونها اگر از پوچتینو مقصرتر نباشن تقصیرشون کمتر هم نیست. خریدهای اشتباهی که انجام دادن، الان پاریس سن ژرمن ببین میتونم بگم که 5 تا دفاع چپ داره، خوان برنار، نونو مندش، لایوین کورزاوا، عبدو دیالو، یکی از بچهای آکادمی به اسم بیت موزالا یه همچین اسمی داره، اونم با تیم اصلی قرارداد داره تمبه، 5 تا دفاع چپ داره و در نهایت فقط نونو مندشه که داره بازی. تو پست‌های دیگه هم به همین صورت، الان پاریس سن ژرمن از تیم کامل فقط تو میانه زمین با علی حالا هافبک و بازیکنای داره که میتونه اونجا ازشون استفاده کنه. من واقعا حوصله‌ام نمیکشه برات نام ببرم، یعنی وراتی، پاردس، نمیدونم اینا شروع میشه تا میرسه به ادواردو میشو، جاوی سیمونز و اینا، خیلی تعدادشون. تو خط حمله هم تیم بی برنامه، مثلا هیچ جایگزین نمیتونستن برای آنخل دیماریا پیدا کنن، دیماریایی که اون قدم خوب بود. دیماریا تو آخرین بازیش برای پاریس سن ژرمن یه گل زد، یه پاس گل داد. تو دو تا فینال آخر آرژانتین تو جفتش گل تعیین کننده قهرمانی رو زد، مفت از دستش دادن، در حالی که بازیکن فوق‌العاده‌ای بود، بهترین پاسور تاریخ پاریس سن ژرمن بود با 103 تا پاس گل، نه ببخش بیشتر، خیلی فکر کنم از که 110 تا پاس گل داد. اینو از دست دادن، الان رفتن دنبال عثمان دمبله، عثمان دمبله مثل که الان به چلسی نزدیک‌تره، پاریس سن ژرمن. خریدای اشتباه، تنوع بازیکن‌ها خوب نیست واقعا. یه تیمی مثل پاریس سن ژرمن دو تا دروازه‌بان، دو تا گلر توی یه سطح خیلی نزدیک به هم داشته باشه، کار سرمربی سخت میشه، چون یه انتظاراتی هر دو تا گلر دارن بعد از پس اونا در واقع بر بیاد خب نمیشه. تو خط دفاع اومدن گفتم ما سرخیو راموس رو برات میگیریم. سرخیو راموس نصف سال نبود است، به جز کیمپمبه و مارکینوش واقعا دفاع وسط دیگه نداشتن که بتونن روش حساب باز کنن. دنیلو پریرا می آورد مثلا به عنوان در واقع دفاع میانی ازش استفاده می‌کرد. تو خط میانی اون همه هافبک داره به قولی، ولی فقط به چند تا بازیکن بازی میده، یعنی فقط به لیاندرو پاردس که خیلی کم بازی داره، این اواخر هم مثلا مصدوم بود. به جز وراتی و ادریسا گاناگی و همین دنیلو و نیمار ما واقعا بازیکن دیگه نداشتیم تو میانه زمین، در حالی که پاریس سن ژرمن آندر هررا رو داشت، درکسلر رو داشت، خیلی داشت، همین ژاوی سیمونز، ادوارد میشو، بازیکنای کمی نیستن اینا، ولی خب بهشون فرصت بازی داده نمیشه. و همین مسئله هستش که باعث میشه که ما فقط پوچتینی رو مقصر ندونیم. خیلی مسئله دیگه هست، خیلی مشکلات دیگه هست که حتی با رفتن پوچتینو هم شاید حل نشه. پاریس سن ژرمن امسال خیلی عمل کرده ضعیفی داشت، خیلی ضعیف‌تر از چیزی که انتظارش میرفت، ولی الان میتونم بگم که تو این چند هفته پایانی فصل و الان که تو فصل نقل و انتقالات هستیم، داره چند تا برد به دست میاره که اونا به تنهایی از تمام شکستایی که تو فصل داشته بهتر بود. مهمترینش به اعتقاد من موندن کیلیان امباپه است. خوشبین ترین هوادار پاریس سن ژرمن که تو پاریس زندگی میکنه و هر سال همه بازیهای تیمم میره، واقعا تصورش رو نمیکرد که امباپه 3 ساله با پی اس جی تمدید بود، ولی این اتفاق افتاد. لوئیس کامپوس همین امروز به عنوان مدیر ورزشی جدید پی اس جی انتخاب شد. کامپوس بی‌نظیره، واقعا بی‌نظیره. تایمی که موناکو بوده، تایمی که لیل بوده، همیشه فوق‌العاده. مطمئنم که رویکرد پاریس سن ژرمن تو نقل و انتقالات کاملا عوض خواهد شد. و حالا صحبتمون از اومدن زیدان هست، که زیدان هم قطعا میتونه به پاریس خیلی کمک بکنه. به نظر من میتونه کمک‌حال باشه. اما پاریس سن ژرمن باید یک انقلاب درونی داشته باشه، یه مقدار تیم مرتب بکنه. میگن حالا تو لیست تابستونیشون 10 تا بازیکن هست برای خروج، از سرجیو ریکو تو دروازه بگیر تا کالین داگبا به عنوان دفاع راست، تا تیلو کرر به عنوان دفاع وسط، درکسلر، نمیدونم پاردس، حتی ایکاردی ظاهرا با اینکه گفته میخواد تو پاریس بمونه، اما این احتمال وجود داره که پی اس جی رو ترک بکنه. همه اینا واقعا اگه برن پاریس میتونه خریدای خوبی داشته باشه و باید ببینیم که فصل آینده چه اتفاقی رو خواهد داد. موندن امباپه، اومدن لوئیس کامپوس، اومدن زندین زیدان شرایط رو اصلا عوض میکنه و پاریس سن ژرمن رو یه لول میاره بالاتر. اون وقته که ما میبینیم که پاریس سن ژرمن به تیمی تبدیل میشه که هم تو فرانسه داره فوق‌العاده خوب بازی میکنه، اتفاقی که ما تو دوران پوچتینو واقعا ندیدیم. یعنی تیمایی مثل لوریان و نانت و نمیدونم اینجور تیما میباین از پاریس سن ژرمن امتیاز میگرفتن و درد سرساز ظاهر میشدن. اصلا خنده داره واقعا. خیلی عمل کرده امسالشون ضعیف بود. تعارف که نداریم، داریم واقعیت رو میگیم. 8 تا تساوی و 4 تا باخت واقعا خیلی. عمل کرده فوق‌العاده ضعیفی بودش که تیم آقای پوچتینو داشت. احتمالاً تا چند هفته دیگه اخراج میشه از پی اس جی. همین امسال ما دیدیم الان به موناکو باخت، با استراسبورگ مساوی کرد، با لانس مساوی کرد، با تروا مساوی کرد، به نیس توی جام حذفی باخت، با لیون مساوی کرد، با لوریان مساوی کرد. خیلی وضعیت بدی بود واقعا. با لانس، با نیس تو لیگ مساوی کرد، تو چمپیونز لیگ حتی حالا شاید بگیم گروه سختی داشت، ولی دیگه با لایپزیگ نباید مساوی میکرد واقعا. با کلوب بروژ چرا مساوی کرد؟ عملکرد ضعیف. استادرن باخت بازی رو. اینا نباید رخ میداد واقعا و نشون میده که سرمربی با تیم هماهنگ نیست. و تو اروپا هم شرایط به همین صورت شد، یعنی تیم آنجلوتی خیلی منسجم‌تر بازی کرد. حالا شاید مثلا میگم که تو اروپا یه صحنه‌های پیرامون خطای داور رو نمیدونم اشتباهاتی که داشتن و اینا بود، مثلا گلی که کریم بنزما زد میاد دوناروما رو هل داد و اینا، ولی اینا بهانه است. یعنی پاریس سن ژرمن با اون ترکیب واقعا باید فارغ از تمام این بهانه‌ها از پس رئال برمیومد که نیومد. و نمیدونم چی بگم واقعا، یعنی این شرایطی که پیش اومده قطعا مساعد و مناسب تیمی مثل پاریس سن ژرمن نیست.
آخه ببین ولی... تو میگی اخراج شه، الان که مثلا میگن زیدان بیاد پاریس سن ژرمن، مگه بحث این نبود که زیدان به مارسی انقدری وفادار هستش که هیچ وقت پاشو توی پاریس نمیذاره و غیره؟
والا منم هم همین تصور رو داشتم، ولی خب وقتی دیگه یه منبع معتبری مثل اکیپ، یه منبع معتبرتری مثل RMC این خبر رو تایید میکنن، نشون میده که اینجوری هست. و یکی از دلایلی که در واقع داره میاد اومدن آقای لوئیس کامپوس هست که مطمئنه یکی از بهترین مدیر ورزشی‌های اروپا است. و حتی من خوندم که الان پوگبا هم برای رفتن به یوونتوس دست نگردشه که ببینه اگه زیدان میاد پاریس میخواد بیاد پاریس.
خب من مثلا تو زیدان رو میپسندی خودت؟
والا من دوست داشتم که تو ملی فرانسه باشه، و اگه حالا الان میاد به پاریس سن ژرمن و بعد جام جهانی بخواد ریال فرانسه رو هم به صورت همزمان مثلا بر عهده بگیره، که بعید میدونم این کارم بکنه، چون خیلی کار سختیه، واقعا فشار زیاد رو آدم میاد. ولی من از اومدنش استقبال میکنم. من خودم شخصا گالتیه رو ترجیح میدادم باقایت، چون گالتیه سرمربی خوش فکریه، فرانسه رو میشناسه و فوتبالش رو میشناسه، با این پاریس سن ژرمن میتونه بازی خوب بگیره. ولی زیدان هم تعارف که نداریم واقعیتش، زیدان از نیمکت پاریس سن ژرمن بزرگتره، راحت بهت بگم خیلی بی‌تعارف.
آخه من
مناسب نیمکت
میخوام.
فرانسه
پاریس سن ژرمن رو نیمکتش همونجوری که صحبت کردیم، کارلو آنجلوتی نشسته، لوران بلان نشسته، امری نشسته، توخل نشسته، همچین نیمکت کوچیکی هم نیست. خب درسته که شاید تو لیگ داخلی همچین رقیبی نداشته باشه، که مثلا ببین پارسال چه گندی زدن که قهرمان نشدن، لیل قهرمان شد. خب اما همچین نیمکت کوچیکی هم نیست، به تن پوچتینو مثلا گشاد بود و بزرگ بود. خب اما مثلا در مورد زیدان، بله زیدان مثلا با رئال 3 سال متوالی قهرمان چمپیونز لیگ میشه. خب اما من میخوام بدونم آیا تو میتونی به عنوان کسی که خب هم طرفدار فوتبال فرانسه ای، هم کامل زیر نظر داری، به من بگی مثلا با این ترکیبی که پاریس سن ژرمن الان داره، خب فرض کن هیچ ادیشنی نداشته باشه، خب مثلا یه دونه پوگبا رو مثلا در نظر بگیر، با دیماریایی که الان رفته یا امباپه‌ای که حالا با اون وضعیت ما نمیدونیم الان وضعیت ریاستش بر پاریس سن ژرمن چجوریه، درسته که شایعه است، خب ولی از این شایعه هاییه که علارغم مزخرف بودنش تیمو قشنگ میبره تو حاشیه و اذیت میکنه.
خب آره دقیقاً، آره حاشیه‌اش خیلی بد میشه.
آره خب من میخوام ببینم مثلا تو اولا که فرض کنی زیدان اومده بالا سر این تیم، به من بگی مثلا میخواد با چه ترکیبی بازی کنه و با چه تاکتیکی مثلا میخواد بازی کنه، اینو دوست دارم بشنوم ازت.
ببین ترکیب که فکر میکنم یه تغییراتی داشته باشیم، من جذب یه مدافع مرکزی رو قطعا میبینم، یعنی حالا در کنار کیمپمبه و مارکینیوش قطعا، حالا راموس که واقعا دیگه در حد رزروه، یعنی باز معلوم نیست فصل آینده چقدر اصلا در دسترس باشه، ولی خب جذب یه دفاع مرکزی قطعا هست. یه چند تا از این بازیکنای مثل پاردس و نمیدونم دانیلو پدیرو اینا همه رو باید بزنن بیرون و میفروشن به نظر من، یعنی پاریس سن ژرمن با لوئیس کامپوس میتونه اینا رو خوب بفروشه. تغییرات این شکلی خواهیم داشت قطعا، تو خط حمله شاید مثلا حتی من فکر کنم نیمار شاید جدا شه، یعنی من اگه نیمار این تابستون از پی اس جی بره من خیلی تعجب نمیکنم واقعیتش. ایکاردی امیدوارم جدا شه، امیدوارم که کریستوفر انکونکو که صحبتش هست برگرده، خیلی خوب بوده امسال تو لایپزیگ، بهترین بازیکن فصل بوندسلیگا شد، اصلا بی‌نظیر بود، میدونستم که یه روزی میتونه به همچین سطحی برسه، ولی خب شاید میتونست یکی دو فصل زودتر برسه بیاد و تو پاریس سن ژرمن جایگاه ثابتی داشته باشه. من فکر نمی‌کنم که در واقع اون سیستمی که زیدان توی رئال اجرا کرد رو توی پی اس جی هم اجرا کنه، چون با اون وضعیت توی لیگ فرانسه باز نتیجه نخواهد گرفت. سعی می‌کنه که بیشتر به اون سبک فوتبال فرانسوی که در موردش صحبت کردیم که یه بازی فیزیکی تر، یه بازی که به قولی حالا تیم پرس بیشتری بیاره و بتونه در واقع مالکیت توپ خودش رو هم بیشتر بکنه. ما چرا وقتی در مورد دوران بلان تو پاریس سن ژرمن صحبت میکنیم میگیم بهترین دوران بود؟ چون بلان یه سرمربی صاحب سبکی بود که در عین حال که مالکیت توپ رو دائما در اختیار داشت، این توانایی رو هم داشت که بتونه از پس تیم‌های فرانسوی که فقط میان پرس میکنن، فقط بازی رو میبندن هم بر بیاد. کاری ندارم که ترکیبش هم خیلی مناسب بود. الان به نظر من هافبک هایی که بلانداش از اینایی که الان آقای پوچتینو داره به نظر من بهتره، یعنی پاستوره و تیاگو موتا و بلایز متویدی از اینا بهتر بودن، از این تیمی که الان هست. ولی خب فقط بحث مهره نیست و تاکتیک سرمربی هم قطعا مهمه. اما به طور کلی من تصورم این هستش که اون زیدانی که پدرت پاریس سن ژرمن رو بر عهده میگیره با اون زیدانی که تو رئال مادرید بود سیستم بازیش رو متفاوت خواهد و پاریس سن ژرمن احتمالا میره به این سمت که با توجه به اینکه بازیکنهای سرعتی خوبی مثل نیمار و امباپه رو داره، بتونه از اون قابلیت ضد حمله که اینا میتونن اجرا کنن بر بیاد، بتونه در واقع تیم رو در واقع یه مقدار به امباپه، حالا الان که واقعا امسال کاملا وابسته بود، یعنی مسی و نمیدونم نیمار و دیماریا و ایکاردی و اینا واقعا هیچ کاری برای پاریس سن ژرمن نمیکنه و هر بازی تمام امید تیم به امباپه بود. یه سرمربی خوب اگر بیاد مثل زیدان که بتونه این وابستگی رو یه مقدار هدفمندتر بکنه، میتونه هم باعث پیشرفت اون بازیکن بشه و هم میتونه که پاریس سن ژرمن رو یه مقدار بهتر بکنه. باز من فکر میکنم که حالا باید صبر کنیم و ببینیم که زیدان آیا واقعا رسمی خواهد شد، نمیشه، داستان چجوریه، ولی به احتمال زیاد که خب ظاهرا میشه. اما در مجموع من تصورم این هستش که باز خیلی نباید انتظار داشته باشیم، یعنی اولا که مسیر سختی پیش روشه، حداقل یه فصل طول میکشه تا اون ترکیبی که واقعا مد نظرش هست جا بیفته، بعد شاید بعد یه فصل بخواد هدایت فرانسه رو بر عهده بگیره. من اگه جای ارخلیفی بودم ریسکشو نمیکردم و میرفتم با همون گالتیه تفاهم میکردم. شاید گالتیه اسم کوچیکتری از زیدان باشه، ولی زیدان اونقدی در واقع چشمش به تیم ملی فرانسه هست که نشستنش روی نیمکت پاریس سن ژرمن رو بخواد به خطر بندازه و من واقعیتش دوست ندارم که این اتفاق حالا برای خود کارنامه زیدان هم بیفته، چون یه سرمربیای داریم واقعا عملکردشون تو فوتبال یونیکه، یعنی مثلا تو به عملکرد مورینیو نگاه کن قبل اینکه بره تاتنهام، واقعا تو هر تیمی بوده موفق بوده، یا مثلا کنتر رو نگاه کن باز قبل اینکه بره تاتنهام تو هر تیمی بوده موفق بوده، آنجلوتی قبل اینکه خب بره اورتون تو هر تیمی که بوده موفق. اون لکه سیاه رو دوست ندارم که ما تو کارنامه زیدان ببینیم که یه دوره کوتاه بیفایده یا ما توی پاریس سن ژرمن
زیدان تازه شروع کارشه آخه، اینجوری نیست که بگی لکه. آره مثلا اورتون رو واسه آنجلوتی میتونیم بگیم لکه سیاه، یا تاتنهامو برای مورینیو میتونیم بگیم لکه سیاه، مثلا واسه کنته نه هنوز، چون کنته به نظرم خیلی پیشرفت خوبی رو توی تاتنهام ایجاد کرد و حالا با بازیکن‌هایی هم که داره میخره داره اون سبک خودش رو سعی میکنه پیاده کنه و پیشرفته رو انجام بده. اما فکر نمیکنم زیدانی که هیچ جای دیگه مربیگری نکرده تجربه دوم مربیگریش بخواد لکه سیاه باشه، مگر اینکه اون انتظاراتی که موفقیت ها توی رئال مادرید ایجاد میکنه ازش، خب میدونیم که اون قهرمانی ها حاصلش فقط آقای زیدان نبود، خیلی عوامل دیگه ای دخیل بودن. چارچوب تیم رئال مادریدی که قهرمان شد رو آنجلوتی ریخت و زیدان برداشت محصول کرد اونجا. خب الان باید ببینید پاریس سن ژرمن، الان من فکر نمی کنم یک بستر آماده خوبی باشه واسه زیدان، میدونی؟ یعنی حالا باید کار کنه، خودش رو اثبات بکنه، باید ببینیم اصلا تاکتیک‌های شخصی خودش چیه. داشت با تاکتیک آنجلوتی کار میکرد توی رئال، ادامه اون راه بود، چیز جدیدی من از زیدان ندیدم. الان رئال مادریدی که این فصل قهرمان شد با 2014 که قهرمان شد، یعنی فاصله چقدر، 7 سال 8 سال، توی این مدت بجز اون دوره کوتاهی که حالا مثلا آقای لوپتگی و آیا سولاری و اینا بودن، خیلی تغییر تاکتیکی خاصی نداشته از اون موقع. یعنی خط میانی همون خط میانیه، خط حمله مثلا کریم بنزما عضو ثابت همش بوده، دفاع راست دنی کارواخال همونیه که 2014 هم بود. میدونی؟ الان باید ببینی خود زیدان چی کار است.
به این واقعیتش من بابت همین نگرانم. چون اینکه پاریس سن ژرمن اون چارچوب رو نداره. و این ممکنه که به اون اعتباری که زیدان جمع کرده تو رئال لطمه بزنه. چون خیلی انتظار دارن که من چاری که از زیدان تو رئال دیدم رو تو پاریس سن ژرمن ببینم. و از اونجایی که پاریس سن ژرمن تیم قوی تری داره و لیگ ضعیف تری داره، بیراه نیست اگه مثلا هوادار پاریس سن ژرمن که تو استادیومه اگه ببینه که مثلا پاریس سن ژرمن بعد 10 تا پیروزی داره 3 تا مساوی میگیره، از تیم زیدان ناامید بشه. هوادارهای پاریس سن ژرمن هم که الان واقعا بمب روی چی میگم، نه یه اصطلاحی هست میگم
اسفند رو آتیش، نه
احسن در
باروت آره توی بوشکن یا همچین چیزیه، منتظرم منفجرشن خلاصه. آره
دقیقاً. آره چون که پارسال به خاطر عمل کرد، یعنی پارسال فصلی به پایان رسید عمل کرد نیمار دیگه همه رو هو کردم.
آره.
حالا ما درسته پاریس سن ژرمن رو مسخره میکنیم و میگیم هوادار و این داستانه، ولی از نظر اولترا بودنی که هوادارش دارن تو استادیوم، یکی از هوادارهای افراطی فرانسه و اروپا سالها اون در واقع گروه های اصلی اولتراهاشون اصلا حق ورود به استادیوم رو نداشتن از سال 2017-18 فکر میکنم تو اصلا بیان و خیلی عصبانیان واقعا. و این تغییرات هم در واقع ناشی از هموناست، چون پاریس دید که داره بهش در واقع لطمه میخوره، مسی رو هو کردن و این خیلی اتفاق نادریه واقعا. و من فکر میکنم که زیدان کار سختی خواهد داشت، چون نه اون به قول تو اون تاکتیکه، نه اون بستر مناسبی که آنجلوتی تو رئال ریخته بود رو اینجا داریم. ما اینجا تقریبا تو 5 سال گذشته 3 تا سرمربی دیدیم و هر کدوم یه تاکتیکی داشتن، هیچ کدوم حالا شاید سیستم بازی امری به خصوص تو فصل دومش ذره به سیستم توخل نزدیکتر بود، ولی باز در نهایت اونم باز آخر امری هم در واقع دیدش که چون این تیم خیلی با سیستم بلان جور شده، تصمیم گرفت که خودش رو نزدیک کنه به اون سیستم در واقع حالا بازی بلان که خیلی به مالکیت توپ اعتقاد داره. و خب بعد توخل هم اومد تا یه حدودی اون ادامه داد، پوچتینو مجبور اون رو ادامه بده چون واقعیتش تیمش برنامه نداره برای عبور از اون پرسی که تیمای فرانسوی جلوی تیمش اجرا میکنن. حالا زیدان باید ببینیم که چی کار خواهد کرد، ولی من فکر میکنم که کار سختی خواهد داشت. من اگه جای زیدان بودم هدایت این پاریس سن ژرمن رو بر عهده نمیگرفتم، ریسک بزرگیه. زمان میبره، حداقل دو فصل زمان میخواد این تیم جا بیفته، بازیکناش جا به جا بشن، یه تیم بهتری بشه، بتونه در واقع مشکلات رو حل بکنه. آقای کامپوس خیلی مدیر ورزشی خوبیه، این اومدن کامپوس اونقدر خبر بزرگی بود که دیدی الان صحبت اینه که زیدان داره میاد چون که کامپوس اومده، و این نشون میده که خیلی آینده پاریس سن ژرمن جذاب خواهد شد با این ترکیب. ولی خب لازمش این تابستون ژانویه پیش رو و تابستون بعدی هستش تغییراتی که باید رخ بده، ببینیم آقای زیدان میمونه تو پاریس سن ژرمن نمیمونه. جدایی پوچتینو که قطعیه، من امیدوارم که گالتیه بیاد، من خودم از گالتیه استقبال بیشتری میکنم شخصا تا گزینه‌ای مثل زیدان، چون زیدان در نهایت طرف نهاییش نشستن رو نیمکت تیم ملی فرانسه است و میخواد که بعد از دیدیه دشان در واقع یک فرانسوی دیگه باشه که هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرمربی قهرمان جام جهانی شده. میخواد یه نسل بی‌نظیری داره در فرانسه، یعنی اون نسلی که دشان داشت به نظر من جلوی نسل اصلا شوخیه، یعنی حالا درسته کانتو و پوگبا و اینا داشت، ولی الان در حالی که هنوز کانتو و پوگبا دارن بازی میکنن با کاماوینگا و شوامنی و انکونکو و نمیدونم اینا رو هم داره. و همین الان یه دو هفته پیش تیم ملی زیر 17 سالهای فرانسه قهرمان یورو شد و اون تیمی که قهرمان جام جهانی شده بود تقریبا یه فکر کنم سال 2012 بود چند بود که همون تیم هم باز قهرمان جام جهانی زیر 19 ساله ها شده بود، قهرمان یورو زیر 19 شده بود، دقیق یادم نمیاد، همین نسل پوگبا و اینا. و خب این نشون میده که یه نسل خیلی خوبی داره تو فرانسه باز میاد که هدایت اینا توسط یه سرمربی خوبم جذاب خواهد شد. اما اگر یه اتفاقی بیفته هادی من تعجب نمی‌کنم، اینکه زیدان بیاد سرمربی در واقع پاریس سن ژرمن بشه و بعد ما گالتیه رو تو تیم ملی فرانسه ببینیم، چون که پاول گوئن مدیر در واقع رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه هم به این قضیه اشاره کرده بود که گالتیه هم یکی از گزینه‌های جدی ماست و داریم بهش فکر می‌کنیم. این ترکیب که این دوتا بازیکن، این دوتا سرمربی در واقع در آینده کجا میرن خیلی جالب میشه. باید ببینیم که تصمیم نهاییشون در واقع روی کدوم باشگاه خواهد بود. ولی من امیدوارم که اتفاقی که باید بیفته خیلی مهمتر از اینکه زیدان بیاد، نمیدونم کامپوس بیاد، گالتیه بره فرانسه، یه اتفاقی بعد پاریس سن ژرمن یه سری از این بازیکنای خودش رو بفروشه، یه تغییراتی ایجاد بشه، تیم جوون بشه، بتونن در واقع حالا حقوقای پرداختی رو مدیریت کنن که بحث فرپلی حالا شاید درسته بگیم حالا پاریس سن ژرمن جون مثلا وصله به بالا شاید خیلی درگیر این داستانا نشه، ولی خب این که این همه حقوق پرداخت میکنن و فقط 20 تا بازیکن رو استفاده میکنن مقدار برای تیم حاشیه سازه و خیلی حقوق سنگینی پرداخت میکنن. سالی فکر میکنم نزدیک 600 میلیون یورو، چقدر یه عدد خیلی عجیب غریبی بود، یعنی من دیدم باورم نمیشد، بالاتر از تمام تیمای اروپا دارن حقوق پرداخت میکنن، یعنی حتی یه فاصله با منچستر سیتی داره که منچستر سیتی حالا باز میگه یکی از بهترین تیمای انگلیسه که انگلیس هم باز حقوق بالاتره و پوند میگیرن و این داستانا، ولی متاسفانه پاریس خب خیلی عالیشن که پاریس سن ژرمن تعداد بازیکناش هم از سیتی خیلی بیشتره، ما تو هر پستی الان حداقل 3 4 تا بازیکن داریم و خب این مسئله رو باید حلش کنن، خریدای بهتری داشته باشن. اگه کامپوس فصل پیش میومد من فکر می‌کنم که کاماوینگا و شوامولی جفتشون الان میتونستن تو پی اس جی بازی کنن و خیلی حیف شد که این دو تا بازیکن از دست رفتن. یه کاری که پاریس سن ژرمن بکنه به نظر من اینکه بره به سمت فرانسوی تر کردن تیم. الان به جز کیمپمبه و امباپه ما هیچ فرانسوی دیگه تو ترکیب ثابت پی اس جی نداریم. اینا باید اون رو بیشترشون بکنن که بعد در واقع تیم یه مقدار شخصیت پیدا بکنه با من. این وضعیتی که الان پیش اومده به خاطر اینکه به رئال میوازه و به نانت میوازه و اینا، دلیلش اینه که واقعا تیم هویتی که در دوران بلان و آنجلوتی به دست آورد و تو دوران توخل یه مقدار احیاش کرد رو از دست داده و فقط متوجه این قضیه پوچتینو سرمربی نیست. امیدوارم که این شرایط بهتر بشه و هرچند من فکر می‌کنم که شرایط سختی خواهد بود. میام من همیشه قبلا هم گفتم همه تیم‌ها تابستون برنامه‌ریزی می‌کنن که در طول فصل نتیجه بگیرن. پاریس سن ژرمن یکی از معدود تیم‌هایی که در طول فصل برنامه‌ریزی می‌کنه تا تو تابستون نتیجه بگیره. تا وقتی که این روی کرد آره واقعا این تا وقتی که این روی کرد عوض نشه که امیدوارم واقعا با کامپوس عوض بشه وضعیت پی اس جی به همین شکل خواهد. Je voudrais savoir d'où ça vient. C'est pourtant pas la première fois qu'on me l'a fait à l'envers. La dernière fois c'était hier. Le refoulement que je ressens là, c'est pas loin d'être viscéral. Mais je suis loin d'être misérable. Mon âme est quantifiable, pas le moindre brutal. Mais c'est pas le monde qui me traîne comme ça. Montre-moi les mondes qui me traînent. بسیار خوب، بریم سراغ تیم منتخب تو. حالا نکات حاشیه‌ای که اگه میخوای در مورد فصل بگی، حالا مطالب جالبش. نکات حاشیه‌ای که والا حقیقتش خیلی نکات حاشیه‌ای، شاید یه نکته‌ای که برام جالب بود همین مطرح شدن بازیکن‌های مثل مثلا گایتان لابورد و بن یدر و ایناست که با اینکه ما انتظار داریم مثلا لیگ فرانسه رو تا وقتی توی شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام و یوتیوب و اینا دنبال می‌کنی ازش میمونه، یعنی خودشون اصلا میگن لیگ آف تالنتس، یعنی لیگ به قولی استعدادها که حالا به خاطر اینکه مثلا سن و سال کمتری دارن و اینا، ولی الان ما داریم میبینیم که اکثر بازیکنایی که مطرح شدن همه در واقع امسال سن و سال قابل قبولی دارن و بازیکنایی مثل همین گایتان لابورد، و که من گایتان لابوردشون واقعیتش بازی شد یه مقدار دنبال کردم، خیلی با بازیش حال کردم، بیشتر مثال میزنم دیمیس تو پایه که امسال خیلی خوب بود و همشون واقعا بازیکنای جالبی بوده. اینکه امسال ما برعکس سال قبل بیشتر بازیکنایی که سن و سال خوبی دارن و به جای جوونا داریم پیدا میکنیم به نظر من اتفاق خیلی جالبیه. سقوط سنتیان اتفاقی بودش که واقعیتش که انتظارش رو نداشت و قضیه یه مقدار ناراحت کننده ای بود، اما به طور کلی خب دیگه به هر حال فوتبال و این داستانا توش هست. نانت که خیلی قوی بود و هیچی از انتظارش نداشت انقدر خوب ظاهر بشه و موفقیت آقای گای استفان تو استراسبورگ اصلا باور کردنی نبود، هیچ کس پیش بینی نمی کرد. این که لانس در واقع چیکار کردن باز باور کردنی نبود و کلا شرایط جالبی داشت این فصل، با اینکه حالا من یه مقدار شاید کمتر از فصل قبل دلیلی دنبالش کردم، ولی داستانای جالبی بود. امیدوارم که ما شاهد این باشیم که تو فصل آینده، البته امسال که خب واقعیتش نشد، یعنی نتونستن، ولی فکر میکنم که تو فصل آینده لیگ دوی فرانسه تیم پاریس اف سی هم بیاد به لیگ یک. به قولی پاریس اف سی یه تیمی هستش خود شهر پاریسه و توسط بحرینی ها در واقع مالکیتش کنترل میشه، سرمایه گذاری کردن و جالب میشه اگه اونا هم بیان، ما یه دربی پاریسی توی لیگ یک خواهیم داشت بین پاریس اف سی و پاریس سن ژرمن. خب اگه موافق باشید یه بریم سراغ ترکیب منتخب. من توی این ترکیب منتخب هم جز امباپه که واقعا نمیشه اسمشون نیاورد، به خاطر اینکه خب به هر حال مهمترین بازیکن این روزای فوتبال فرانسه هست، شاید در کنار البته کریم بنزما، بقیه بازیکن‌ها رو از بازیکن‌های در واقع غیر پاریس سن ژرمن انتخاب می‌کنن که یه تنوعی هم بشه و یه مقدار فضا جوری باشه که فقط اسم بازیکن‌های پی اس جی به قولی مطرح نشه. دروازه رو از والتر بنیتس شروع می‌کنیم، در زمانی که در واقع گفتیم مورد توجه تیم ملی آرژانتین هم قرار گرفت، ازش خیلی تعریف و تحسین شد، امسال بهترین در واقع گلر فرانسه بود تو لیگ فرانسه از نظر در واقع کلین شیت، 14 تا کلین شیت کرد. من فکر می‌کنم بنیتز دروازه‌بان مناسبی باشه برای اینکه بخواد در واقع تو دروازه تیم منتخب ما قرار بگیره. دفاع راست که قطعا جاناتان کلاوس اصلا هیچ تردیدی درش نیست، فوق‌العاده بود امسال، از تیم دوم لانس رسید به تیم ملی فرانسه و تو تیم ملی هم اصلا بازی بدی نداشته، تا الان کم بازی کرده ولی خوب بوده. دفاع راست هم جاناتان کلاوس خواهد بود. دفاع وسط هم اگه بخوام انتخاب کنم، یکیش قطعا ویلیام سالیبا هست که تو آرسنال، تو مارسی فوق‌العاده بود و الان داره برمیگرده به آرسنال. حیف شد واقعا، میتونست در واقع پاریس سن ژرمن مارسی ببخشید بازیکن رو حفظ کنه و میتونستیم که بیشتر ببینیمش تو فوتبال فرانسه. خب دیدید اونم امسال باز به تیم ملی دعوت شد، کمتر کسی انتظار داشت که سالیبایی که اونجوری تو آرسنال به نیمکت میخکوب شده بود یه روزی بیاد و در واقع هدایت یک بخشی از در واقع بخش دفاع تیم ملی فرانسه رو بر عهده بگیره. تو آرسنال هم فوق‌العاده بود واقعا، سالیبا رو اگه بازیشو دنبال کنید فوق‌العاده بود. بازی رفت لوکلاسیک امسال یعنی فصلی که به پایان رسید، یه جا امباپه میره که تک به تک شه با استیو ماندانا دروازه‌بان مارسی که سالیبا میاد و یه تکل بی‌نظیری میزنه، توپو فوق‌العاده دور میکنه و عکسش و اون ویدیوش و اینا خیلی ابتدای فصل واقعیتش وایرال شده بود، خیلی مرتجه قرارگرفت بود به خاطر اینکه خب واقعا تواناییشو داشتش. سالیبا یکی از بهترین دفاعی نوزای اروپا هم هست حداقل به نظر من. اگه دومی رو بخوام انتخاب کنم یه مقدار کار سختی داریم، چون چند تا بازیکن هستن که خب به قولی حالا نزدیک هم هستن، اما از اونجایی که خب دوست دارم باز فرانسوی باشه، من شخصا حالا تودیبو رو میذارم، چون بازیکن خوبی بود امسال توی در واقع نیس. حتی یه بازیکن دیگری هم داشتیم امسال توی تیم متس که سقوط کرد به اسم کیکی کویاته، که اونم واقعا خیلی خوب بود و ولی خب اصلا شناخته شده نیست، ولی من ترجیح میدم که حالا یا ساخو هم مثلا خیلی خوب بود تو مونپلیه، ولی در نهایت دفاع وسط هم میشن تودیبو و سالیبا. دفاع چپ اگه بخوام انتخاب کنم، خب واقعیتش بهترین دفاع چپ سال نونو مندش بود که توی تیم فصل لیگ فرانسه بود و جایزه بهترین بازیکن مستعد لیگ رو هم گرفت، اما خب من باز واقعیتش نمیخوام از در واقع پی اس جی نام ببرم و دوست دارم که بتونم از بازیکنهای تیمهای دیگه نام ببرم. ملوین باخ رو انتخاب میکنم از نیس که تو پست دفاع چپ فوق‌العاده بود تو نیس. بازیکن‌های وسط زمین اون رو بخوام انتخاب کنیم، من سه تا بخوام مثلا میدفیلدر نام ببرم، مثلا دو تاشون از تیم رن خواهد بود، یعنی دوست خوب و نازنینم خیلی باش حال کردم امسال واقعا، بنجامین بورژوت که فوق‌العاده بود، اینو بنجامین بورژو رو میذارم و بخوام در کنارش قرار بدم، حالا شاید گایتان لاورد ما بیشتر به عنوان هافک تهاجمی دیدیم، ولی در کنار بورژو رو بخوام دو تا هافک دیگه بذارم، یکیش قطعا متو گوندوزی که تو مارسی فوق‌العاده بود و اون یکی هم تجی ساوانیه که تو مونپولیه به نظر من خوب بود. میگم این تیمیه که بدون بازیکن‌های پاریس سن ژرمن داریم میچینیم. تو خط حمله هم که قبلا بهش اشاره کردیم، دیمیتری پایه، امباپه و ویسام بنیدر به نظر من گزینه‌های خوبی هن. رو نیمکت هم میتونیم مثلا مارتین تریه رو داشته باشیم و حالا اورلین شوامنی رو، چون دیگه تو مرور فصل پاستال خیلی در مورد صحبت کردیم و بهش گفتیم مثلا بهترین بازیکن فصل، طبیعتا اینجا دیگه بهش خیلی اشاره نمی‌کنیم، ولی باز حالا بازیکن‌های خوب زیاد بودن دیگه، در موردشون صحبت کردیم، اما من تصور می‌کنم ترکیب اصلیم ترکیب خوبی بود.
بسیار هم عالی. اگر نکته‌ای مونده که ازت بشنویم، اگر نه هم که دمت گرم، بسیار مرور فصل تر و تمیزی بود و لذت بخش. من که تو از اون افرادی هستی که شروع میکنی به حرف زدن، من تصمیم میگیرم ساکت بشم بشنم فقط گوش کنم یاد بگیرم.
چاکریم قربونه، چما لطف داری. من اگه من چیزی تو من هست که به نظرت جذاب به نظر میاد، ناشی از در واقع علم و تواضع خودت. لطف داری همیشه، ممنونم ازت، قربونت. و نه صحبت خاصی نیست، همین دیگه. امیدوارم که فقط فرانسه تو جام جهانی که قرار بود طبیعتا این روزا شروع بشه، ولی خب چون که زاویه تابش آفتاب توی قطر یه مقدار متفاوته و قطر به قول اون دوست عزیز توتلیمون به خورشید نزدیکتر از اروپا هم هست، تایمش افتاده به زمستون. امیدوارم که آخرین بازی‌های دشان توی جام جهانی هم خیلی خوب باشه. برای همه شما هم آرزو موفقیت و سلامتی دارم، امیدوارم که تو فصل پیش روی که داره شروع میشه تیم محبوبتون چه توی لیگی که هست چه تو اروپا موفق باشه. و حالا جدا از کلیت فوتبال، میدونم که این روزا خیلی هممون به دلایل مختلف ناراحتیم، مشکلات خیلی زیادی هست، امیدوارم که تیم از پس اینا بر بیاییم و حال خودمون رو دوباره به سمت اون حال خوب که نلوز من، چون این حال خوب خیلی کلمه چیزیه به نظر من، ولی به اون سمتی که خودمون دوست داریم در واقع هدایتش کنیم. ممنونم از تو که این فرصت رو دادی که نزدیک بیشتر فکر می‌کنم از 2 ساعت در مورد فوتبال
نزدیک به 2 ساعت صحبت صحبت کامل نشد. آره
خب، ولی خب آره نزدیک 2 ساعت شد و خیلی خوشحالم که فرصت رو داشتم در کنار تو باشم و امیدوارم که شنونده از جمع‌بندی که برای لیگ فرانسه داشتیم تو این اپیزود لذت ببرن و خیلی خوشحالم که امروز در کنار شما بودم. ازت ممنونم، مرسی.
درود بر تو، مرسی، دم همگی گرم. انشالله که انشالله که روزای فصل جدید رو با هم توی کافه هتریک باشیم و کیف بکنیم و فوتبال همیشه عامل دوستی و نزدیکیمون باشه به جای عامل دشمنی.